Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
غیر طبیعی بودن به معنای بیمار بودن نیست. برده‌ای که مکررن فرار میکرد بیمار محسوب میشد. با دیدن هر بیمار، اون دانشی که راجب بیماری دارید چکشکاری میشه.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام، من امیرحسن موسوی هستم و به همراه سیاوش صفاریان‌پور و پژمان نوروزی با اپیزود 15 پادکست فلسفه علم در خدمتتون هستیم. همین ابتدای ماجرا باید عذرخواهی کنیم بابت تأخیر چند ماهه‌ای که داشتیم. به سیاق سایر اپیزودهای فصل دوم پادکست فلسفه علم، در این اپیزود هم به سراغ یکی از موضوعات تخصصی فلسفه علم و تکنولوژی میریم، فلسفه پزشکی. در این اپیزود هم طبق رسمی که در فصل دوم پادکست فلسفه علم داریم، به سراغ یکی از متخصصین موضوع رفتیم، دکتر علیرضا منجمی عزیز. دکتر علیرضا منجمی پزشک هستند و دکترای تخصصی در روانشناسی شناختی و فلسفه علم و تکنولوژی دارند. ایشون دکترای روانشناسی شناختی خودشون رو در دانشگاه روتردام در هلند گرفتند و دکترای فلسفه علم و تکنولوژی رو در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گرفتند. دانشیار همین پژوهشگاه هم هستند و ریاست پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم را هم در همین پژوهشگاه به عهده دارند. دکتر منجمی از بنیانگذاران المپیاد علمی دانشجویان پزشکی و مسئول حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی سلامت در وزارت بهداشت است. بنده هم افتخار شاگردی ایشون رو دارم و در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد بنده هستند و اگر افتخار داشته باشم استاد پایان نامه من هم خواهند بود. حوزه های پژوهشی که دکتر منجمی کار میکنند مشخصا حوزه فلسفه پزشکی، استدلال بالینی و علوم انسانی سلامت هست. ممکنه برای مخاطبینمون این اسامی خیلی آشنا نباشه که اتفاقا موضوع همین اپیزود ما هم هست. ما درباره هر سه حوزه فلسفه پزشکی، استدلال بالینی و علوم انسانی سلامت صحبت میکنیم. در این اپیزود من و پژمان به همراه همدیگه با دکتر منجمی گفتگو میکنیم، به این دلیل که پژمان میکروبیولوژیست هست و خودش دستی بر آتش داره، حتما از من صاحب صلاحیت تر هست برای این گفتگو. من تو این اپیزود سعی میکنم که کمتر گوینده باشم و بیشتر بشنوم و یاد بگیرم. سلام پژمان.
سلام، سلامت باشید. سلام میکنم به جناب دکتر منجمی و امیدوارم که اپیزود پرباری از آب در بیاد.
خب دکتر مهاجمی سلام، باعث افتخارمونه که مهمان ما هستید در این اپیزود.
سلام به شما و سلام به پژمان عزیز، خیلی ممنون که دعوت کردید. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و آرزوی سلامت.
متشکرم. خب پژمان جان شما شروع کنید.
به نظرم شاید یکی از مهمترین سوالایی که همین اول باید بریم سراغش اینه که از جناب منجمی بپرسیم که اصلا قصه چیه. این روزا وقتی یکی پزشک هستش معنیش اینه که خب رو پوش سفید تنشه، تو بیمارستان و کلینیک و اینها داره کار میکنه و حالا این روزا هم که نیاز بیشتری به حضور تو حوزه پزشکی خیلی جدی داره دیده میشه. قصه این رابطه بین این سه تا حوزه تخصصی شما با هم چی هستش؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون، سوال بسیار خوبیه. فکر میکنم که از طریق این گفتگو در مورد تجربه زیسته سرکم میکشیم به
دقیقاً به همه موضوعات
دیگه فلسفه پزشکی.
شاید بشه پرسید که شما خودتون دردتون چی بود که از فیزیک و بعد میدونم که علاقه من بودید به فیزیک رفتید سراغ پزشکی و بعد علوم انسانی و فلسفه و علوم شناختی.
من تو دبیرستان به فیزیک خیلی علاقه داشتم و دلیل اولی هم که پزشکی رو انتخاب کردم این بود که طول مدت تحصیلش بیشتر بود. یعنی ایدم این بود که این یک طول تحصیل بیشتری داره برای اینکه ساینس و علمو بیشتر فرا بگیر. و حتی عضو انجمن فیزیک هم بودم و حتی تو سالیان اول تحصیل پزشکی هم حتی سرک میکشیدم تو سخنرانی و کتاب و اینا، یعنی مطالعهش رو ادامه دادم. کم کم به یه مسئله برخوردم، دیدم انگار جنس این دانش‌هایی که داریم ما میخونیم که خب میدونید چند سال اول پزشکی رو بهش میگن دوران اولمپایه.
اولمپایه بله.
که آناتومی میخونیم، فیزیولوژی میخونیم، میکروبیولوژی که شما خوندید میخونیم و ایمونولوژی میخونیم. اون موقع من تلاشم این بود که، یعنی ابتدا متوجه نشدم که گیر کار کجاست. تلاش میکردم با همون دیدی که از فیزیک داشتم، مخصوصا فیزیک نیوتونی که چند تا قانون کلی داریم، قانون اول، قانون دوم، قانون سوم، همه چیزو با اون بفهمیم، مرتب کنیم و تحلیل کنیم. حتی یادم آناتومی اندامو، یعنی در آناتومی دست و پا رو بهش میگن آناتومی اندام، سعی میکردم با قانون
اهرم
ها بفهمم و خب خیلی کار دشواری بود، البته شیرین بود و شما وقتی اونجوری بفهمید هیچ وقت، یا هنوز من یادم اون چیزی که خوندم و یادمه، ولی خب به مرور این کار دشوارتر و دشوارتر میشد و از یه جایی به بعد غیر ممکن شد. یعنی دیگه با اون ابزارا نمیشد فهمید، جنسش انگار فرق داشت و خود این یه پرسشه، میدونید یکی از پرسش‌های اساسی فلسفه پزشکیه که دانش بایومدیکال، دانش زیست پزشکی با دانش فیزیک، حالا زیست شناسی بیسیک ترینشه ولی سایر رشته های بایومدیکال ساینس یا به قول معروف زیست پزشکی که فیزیولوژی، ایمونولوژی، ویروس شناسیه، نمیدونم همه این رشته هاست، پاتولوژیه، اینا یه تفاوت سرشتی دارن با علوم فیزیکی. این یک پرسشی بود که اون موقع کم کم من تو ذهنم به عنوان یه مسئله پیش آمد. جلوتر که رفتیم اتفاق جدیدی افتاد که باز با اون ضربه اول متفاوت بود. اونم این که ما وارد دوره، بهش میگن دوره فیزیوپاتولوژی، یعنی دوره‌ای که شما بیماری‌ها رو یاد میگیرید و مکانیسم‌های بیماری‌زایی رو یاد میگیرید. ما متوجه شدیم که آنچه قبلا خونده بودیم به عنوان علوم پایه خیلی انگار
کار کردی نداره.
یعنی شما میتونید بیماری‌ها رو بخونید بدون اینکه لازم باشه و میدونی که گفتن این
یه خورده اصلا
یه کمی بار، یعنی خیلی زشته به نظر من. آره. که شما خیلی کار بدی دارید میکنید، نباید اینو بگید و بگید این حتما به یه دردی میخوره. ولی تو ذهن حالا همه ما، حالا چه اونایی که میگفتن چه نمیگفتن،
همیشه پس خب ذهنتون هست ولی کسی خب جرأت هم نداشت
چی کارش کنیم، این الان چه ارتباطی بهمون داره. باز این یک به قول معروف گذر خیلی مهمه، یه پرابلم توی فلسفه پزشکیه که ارتباط بایومدیکال ساینس با طبابت، با کلینیکال پرکتیس و کلینیکال نالج چیه، که حالا جلوتر که رفتیم به این میپرد. اینم یک مسئله است. اتفاق بعدی این بود که ما از کلاس درس پرتاب شدیم توی بیمارستان. یعنی ما یه دانش آناتومی فیزیولوژی داشتیم که نمیدونستیم باید کجا اینو به کار بگیریم و یه دانش راجب بیماری ها. باید با بیمار صحبت میکردیم، شرح حال میگرفتیم و بعد باز مسئله این بود که انگار اون دانش راجب بیماری ها خیلی توی این بیمارا نیست. یعنی این که انگار
اون چیزایی رو که تو کتاب خونده بودید خیلی توی
آفرین اون بیمارای کتابی رو نیستن، اون بیمارا معلوم نیست کجان، یا پیش ما نمیان یا اصلا هیچ بیماری کتابی نیست. و اتفاقا این بچهای دانشجو پزشکی همه اینو میدونن، میگن یه همیشه استادا میگن یه بیمار کتابی تو تخت دوی اتاق
آره خیلی کیس ریپورت هستن،
آره که اینو برید ببینید این عین کتابه. و ما تازه فرا گرفتیم که خیلی جالبه بیمارایی که توی کتابن با بیمارایی که توی تخت خوابیدن با هم خیلی متفاوتن. و حالا این داستان این که چطوری ما بفهمیم که هر کدوم از این بیمارا کدوم یکی از این بیماری های توی کتاب ها رو دارند، که این مهمترین کار یه پزشکه.
بله.
که این دوتا رو به هم لینک کنه، یعنی کیس رو به یک بیماری مرتبط کنه که بهش میگه فرآیند تشخیص دادن دیگه.
بله. این تفاوت به اصطلاح بیمار کتابی با بیمار واقعی که توی کلینیک میبینیمش واقعا تفاوتشون چیه؟
تفاوتش اینه که تکست بوک ها رو معمولا با کیس های تیپیکال مینویسن، یعنی کیس هایی که از همه شایع ترن. ولی ما میدونیم که مثل هر چیز دیگه ای که ما باش برخورد میکنیم در عالم واقع، اون کیس های تیپیک تمام بیمارانی که اون بیماری رو بهش مبتلا هستن نیستن، یعنی تظاهرات بالینی وریشن هایی داره. و یکی مثلا مثال بزنم، ببینید تصوری که ما داریم از سکته قلبی اینه که یک مرد میان ساله که پشت جناق سینش درد میگیره و به دست چپش تیر میکشه، چربی خون داره، این بیمار کتابیه.
درسته.
ولی مثلا ما یه بیماری داشتیم، این بیماری بود که من خودم دیدم، یک مرد جوانی بود، راننده تاکسی بود، با درد فک آمده بود، مراجعه کرد به اسکرین اورژانس، اون داخل دهانش رو نگاه کرد، اینا دید چیزی نیست و این از در اورژانس که خارج شد افتاد زمین و قلبش از کار افتاد و تمام شد. یعنی این در یک مرد جوان بود با درد فک،
یعنی هیچ کدوم از اون تظاهراتی که توی کتاب بود اینجا وجود نداشت.
و اینجا یه چیز با آدم زد که این انگار پیچیده تر از اینه، یعنی علاوه بر خوندن کتاب ما نیاز داریم که کیس های مختلف رو ببینیم و تجربه کنیم. و اینجا دوباره یک
شبیه اون اتفاقی نیست که ما تو فلسفه علم بهش میگیم ایدئال سازی، اون قیاس هایی که انجام میدیم برای اینکه مسئله ها رو بفهمیم.
چرا؟
یعنی یه پارامترهایی رو حذف میکنیم. ساده ترین مثالش در فیزیک ما اصطکاک هوا رو حذف میکنیم برای اینکه یه جرمی و مثلا سرعتش رو، اگر قرار باشه همه این پارامترها رو دخیل کنیم به نظر میرسه که راه به جایی نمیبریم برای حل مسئله.
و فراگیریش هم سختش یادتونم باشه، کتابای درسی بالاخره یک چیزی براشون حاکمه دیگه، ما بالاخره برای اینکه یه مطلب رو یاد بدیم اول باید ببینیم اصلا اصل کاره. شما برای اینکه این مطلب رو یاد بدید نمیتونید که با استثناءات شروع کنید، که اول یه چیز تیپیک رو یاد بدید و بعداً به شاخ و برگ بدید. اتفاقاً کسب تجربه و بعد متخصص شدن و تبحر توی اون کار اتفاقاً فرا گرفتن اون احساس. بذارید یه مثال ساده بزنم. ببینید چیزی که تو ذهنمون از رستوران اینه که ما میریم تو یک مکان عمومی که میز و صندلی داره میشینیم، گارسون میاد سفارش میگیره و همه اون مسیری که همه میدون. خب بعضی وقتا میریم تو یه جایی میشینیم و میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته و کسی سراغ ما نمیاد، بعد اشاره میکنیم که چیه، میگه نه باید اول بری غذا رو سفارش بدی، ژتون رو بگیری و بعد بیای. این دقیقا مثل فک درده.
درسته.
یه جای دیگه میریم میبینی که نه اینجا اصلاً سفارش نمیگیره، شما باید که مثلا رفته باشی از سفارش تو قبلا داده باشی، اینجا فقط غذا رو سرو میکنن. ببینید اینه ها. بنابراین شما در تجربه روزمره زندگی وقتی رستوران های مختلف میری، به قول روانشناسای شناختی میگن به شرحنامه یا اسکریپت.
بله.
شما اسکریپت های متنوعی رو داری، حالا که الان من چون یه رستوران روی حرفه‌ام، هزاران رستوران مختلف تو ذهنم هست با انواع و اقسام، یکی پول اول میگیره، یکی پول آخر میگیره، یکی اینجوریه، یکی
و برای همش یه نشانه های ریزی هم وجود داره که مثلا اگر رسیدید صندوق جلو در بود این معنیش اینه که اول فیشو بگیر بودتون.
بنابراین انگار اینجوریه که دانشجوی پزشکی اول چیزی که تو ذهنش ساخته میشه به عنوان کیس تیپیک اون رستوران تیپیکه که ما هممون میدونیم، و حالا بعداً با کسب تجربه بیشتر انواع اقسام رستوران‌های مختلف. این جالبه بهتون بگم که برخلاف فیزیک که شما یک قانون رو بلدید و هر اتفاقی که در طبیعت میفته فقط مثالی از اون قانون.
درست.
یعنی دانش شما بیشتر نمیشه. ولی تو پزشکی اینجوری نیست. با دیدن هر بیمار اون دانشی که راجع به بیماری داری چکشکاری میشه. این خیلی مهمه. این یکی از تفاوت‌های اصلیه که دانش بالینی داره با دانش فیزیک.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
خب برگردیم به اون مسیر تجربه زیسته شما. شما گفتید که دانشجوی پزشکی بودید، به یه مشکلاتی خوردید و اونجا متوجه شدید که داستان با فیزیک فرق داره و بعدش هم رفتید در دل پرکتیس و عمل پزشکی، به این نتیجه رسیدید که باز ماجرا با تکسبوک ها فرق داره.
دقیقا.
تا اینجا شما اومد این جلو، ما منتظر و مشتاقیم برسیم به چی شد که رسیدید به علوم شناختی و بعد فلسفه علم.
آره، بعد اتفاقی که افتادی بود که من کم کم متوجه شدم که این فرایند تصمیم گیری و فکر کردن برای رسیدن به تشخیص، که این از جمع‌آوری اطلاعات شروع میشه تا وقتی که به تشخیص و درمان میرسیم، این چیزیست بجز خوندن کتاب و درس پس دادن خیلی پیچیده تره و فقط هم با خوندن کتاب به دست نمیاد، اصلا مهارت متفاوتیه و این چیزی که شما کم کم فرا میگیرید تو کیسای مختلف فرق داره. یعنی حتی یه قانون جنرال نداره که اگر هر کسی اومد اول این سوالو بکنم، اگه این جواب داد این سوال، یعنی شبیه الگوریتمی که ریل گذاری شده است، اینجوری هم نیست. و اینو شما فقط میتونید که با تجربه البته و فیدبک و خوندن متون، یعنی میخوام بگم که شما هیچ وقت بی نیاز از فرا گرفتن مطالب جدید نیستید، ولی ما میدونیم که کسی با خوندن صرفه متن پزشکی تبدیل به پزشک نمیشه. این اون جایی بود که برای من این فرایند فکر کردن و استدلال کردن، نه به معنای فلسفیش میگم، به معنی اینه که تصمیم گیری و قضاوت،
یعنی از مقدمات چجوری به نتیجه برسید.
آره یه جوری، ولی فقط باید دقت بکنیم استدلال یک واژه‌ای که رهزنه، یعنی اگر کسانی با مثلا ادبیات فلسفی آشنا باشن که ما صقرا کبرا میچینیم و ادله میاریم، پزشکی اینجوری نیست. آره، یعنی بهتره استدلال بالینی چون جا افتاده،
یعنی نه اون اینداکشن، نه اون دیداکشن، نه ابداکشن، هیچ کدوم از اون ستا نیست.
نه.
خب پس الان یه سوال برای من هستش، اینی که پس چیه؟ آره، راجع به استدلال توی پزشکی صحبت میکنیم یعنی چی؟
آره ببینید، یعنی اینجا الان بحث اینه که یک فرایند تفکر یا تینکینگ که ما رو میرسونه به تشخیص و بعد تصمیم گیری در مورد این که برای بیمار چه کار باید بکنیم.
بله.
خب بنابراین به معنای دلیل آوردن، اگر اونجوری بگیم ما تو با چیز دارم میگم تو کوتیشن، استدلال معنی دلیل آوردن نیست. بله. به معنی یک فرایند تفکره. خب به همین دلیل خیلی ها ممکنه که موقع شنیدن این، من زیاد دیدم دوچار این خطا میشن که خب برای اینکه پزشک خوبی بشیم باید منطق ارسطویی بدونیم. نه،
و این نیست.
نه، باید منطق سوری بدونیم. نه، باید تفکر انتقادی بدونیم. نه، این شیوه متفاوتی از تفکر، این تفکر حین عمله بهش میگن.
درست.
این یک تفکری در حین عمل برای قضاوت درست، جلوگیری از خطاهای تصمیم گیری و کمک در نهایت به بیمار. این مهمه ها، یعنی اینجا بعضی وقتا چون این واژه ها میدونید رهزنن، یک
بله،
اشتراک
بله.
لفظی پیدا میکنن و
هم معنی میشن با یه چیزی دیگری آفره. که تو این فضا نیست.
آفرین. بنابراین این ایده که ما برای اینکه تفکر رو به پزشکان یاد بدیم باید که منطق و استدلال به معنی فلسفی رو یاد بدیم اصلا این گونه نیست.
آره. شما به این دلیل رفتید سراغ علوم شناختی؟
آره، بعد اتفاقی که افتاد این بود که من فارغ التحصیل که شدم، مسئله که برام پیش اومد این بود که اون پرکتیس پزشکی طبابت منو خیلی ارضا نمی‌کرد، با اینکه من توی اون طبابت
کار می‌کردید، موفق بودید.
آره موفق بودم، بعد نبودم، یعنی به دلیل اینکه اونجا ناتوان بودم مسیرمو تغییر احساس کردم که یه کار هیجان انگیزتری میشه کرد. یه سوالاتی داشتم که اونجا با تکرار اون کار، چون احساسم این بود که اون کار تکراریه، اون تبابت و اون سوالایی که من دارم و اونجا با تکرار اون کار نمیشه جا. البته بی احترامی به کار تبابت
نه، این یه انتخاب شخصی آره هستش، یعنی برای مدل شما این
اون سوالا رو یادتونه؟ اون سوالا چی بود؟
آره ببین، نکته این بود که اون موقع البته من دنبال این بودم که بفهمم که چجوری این تصمیم گیری رخ میده. چیزی که همیشه به ما استادا میگفتن که شما با کتاب خوندن و مریض دیدن این اتفاق براتون میفته و میدونید هیچ
تصمیم گیری در مورد اینکه تشخیص چیه و درمان چیه.
آفرین. آره و نکته این بود که میدونید، بذار یه مثال بذارم تا متوجه بشید. ببینید فرض کنید شما یه کودکی هستی که همیشه با پدر و مادرتون میرید رستوران و اون پرده آخر رستوران که پرداخته صورت حسابه رو هیچ وقت نمیبینید. خب اون اسکریپتی که از شهرنامه که از رستوران توی ذهنتون هست اینه که خب ما میریم یه جایی که همه خوشحالن با هم غذا میخورن، بعد میایم بیرون. اون چیز آخر که اینو باید پولشو بدیم که بعضی وقتا حتی ممکنه دردناکم باشه، اون تو ذهن ما نیست. یه اتفاق که میفته اینه که یک دانشجوی پزشکی وقتی فارغ التحصیل میشه تا پیش از فارغ التحصیلی تصمیم گیری در یک محیط امن که کلی سوپروایزر داره و کاملا حمایت میشه از شما، یهو شما پرتاب میشید توی جایی که حالا باید صورت حساب رستوران خودتون بدید
و پاش وایسی
و نکتهش اینه که تو اسکریپتتون پرداخت صورت حساب رستوران نبوده. این به این دقت کنید، این خودش یه شوکه ها، یعنی میدونید شبیه مثلا قواسایی هن که دارن روی سطح زمین تمرین شنا میکنن و همه چی اوکیه، همه چی خوبه، بعد یه امیری که میندازن توی آب و حالا باید قواسی کنی و این اون جایی نبود که ما توش تمرین کرده بودیم. مثلا بذارید یه مثال جالب براتون بزنم. مثلا شما اگر برید در یک مرکز بهداشتی درمانی در یک روستا، محیطی که دانشجوی پزشکی آموزش دیده محیط فوق تخصصیه با کلی امکانات تکنولوژی، اونجا امکانات شما یک آمبولانسه، اونجا استدلال بالینی دیگه این نیست که MRI بدم یا CT، استدلال بالینی اینه که این بیمار X رو با آمبولانس اعزام کنم به شهری که 2 ساعت دیگه به بیمارستان میرسه یا بیمار Y. ببینید بنابراین کانتکست کاملا فرایند تصمیم گیری رو تغییر
کاملا متفاوت میشه.
کاملا متفاوت.
پس شما مسئله اولتون این بود که این فرایند تصمیم گیری به چه شکلی اتفاق میفته و شما و این سوال شما رو رسوند به کاگنیتیو ساینس.
آره، بعد من اتفاقی که برام افتاد این بود که یه مدتی رفتم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شروع کردم به دانشجوها استدلال بالینی رو آموزش دادن. کتاباشو و مقالاتشو خوندن و اینو این کورس هم قبلش هیچ وقت ارائه نشده. اینو شروع کردیم با هم دیگه انگار با هم تمرین کردن و اینکه این کارو میشه کرد و کم کم دیدم که نه انگار این جاییه که میشه اینو به شکل آکادمیک دنبال کرد. یعنی اون چیزی که من احساس میکردم یه پرابلم شخصیه، خب دیدم که نه اینجا میشه پیگیری کرد و بعد بالاخره تماس گرفتم و اون جایی که شما اول صحبتم گفتید دانشگاه اراسموس در هلند که یکی از مراکز پژوهشی خیلی مهمه تو دنیا در مورد مدیکال اکسپرتیز بهش میگن خبرگی پزشکی یا تبحر پزشکی، اونجا بود و من رفتم پایان‌نامه‌ام اونجا گذروندم. البته کار اکسپریمنتال انجام میدادیم، یعنی آزمایشگاهی بودا، کار تئوری که چیز نبود،
یعنی حوزه نظری این قصه نبود،
حوزه نظری نبود. آره یعنی کاملا آزمایشگاهی بود. مثل اینکه شما بگید که الان اگر که به شما بگیم که بین این دوتا گزینه A و B کدوم رو انتخاب میکنید، کدوم رو با سرعت بیشتری انتخاب میکنید؟
متوجه
آره. و این حالا خیلی مفصله دیگه، فکر کنم الان اگه بخوایم داخلش بریم آره، خیلی تخصصی مسیر دیگه
و بعد مسیرتون کجا منتج شد به فلسفه علم؟
آره ولی اتفاقی که افتاد این بود که من احساس کردم، چون میدونید که علوم شناختی یک حوزه بین رشته‌ایه، بنابراین فقط روانشناسی نیست، داخلش مثلا کامپیوتر هم هست، کما که من برای همون پایان نامه مجبورم کلی چیزای کامپیوتر بخونم، برنامه نویسی کنم، یه چیز طراحی کنم، یه بخشی از اونم فلسفه است. و من احساس کردم که خب این خوبه که شما جنبه‌های تجربی اینو بدونید، ولی انگار یه بخشی از این کماکان در تاریکی باقی میمونه که اصلا داستان چیه؟ یعنی مثلا این بیماری از کجا اومده؟ مثلا این کانسپت بیماری از کجا اومده؟ چرا؟ این سوال خیلی جالبی، سوال فلسفه پزشکی ها. چرا پزشکا هیچ چیزی راجع به سلامت نمیخونه؟ میدونید که برخلاف انگاره عمومی پزشکان هیچ دانشی راجع به سلامت ندارن. سلامت چیه؟ اصلا کسی راجع به این صحبت، ما همیشه راجع به بیماری صحبت میکنیم. آنچه راجع به سلامت میدانیم چیزیست که به شکل تلویحی یا ایمپلیسیت از خلال بیماری ها فرا میگیریم. یعنی میدونید حالتهای نرمال، حالا به جز اون چیزی که تو فیزیولوژی هست،
یعنی سلامت رو انگار یه جوری در نبود بیماری ها
اینجوریه. تازه اینم ببینید، اینم کسی به ما نمیگه، یعنی نیست که ما بشینیم موجب بگه که سلامت یعنی فقدان بیماری، اینم کسی به ما نگفته، این کاملا به شکل تلویحی آموزش داده میشه.
سوال یعنی همینجا درسته که ما راجع به سلامت الان یه گریزی زدیم، ولی یه خورده اگر دقیق‌تر بخوایم بگیم که ما به کی میگیم بیمار، اصلا بیماری یعنی چی؟
اینا یا سوال فلسفه پزشکیه
کاملا. آره
و پاسخ داریم براش؟
آره پاسخ‌های مختلفی داریم البته در موردش. بذارید یه نکته رو قبلش بگم و بعد اینو بله. شاید این کمک بکنه به شنوندگان که بتونن درست پیگیری کنن و اونم بحث فلسفه علمه. یک
آره سوال این بود که شما چطور گذرتون به دکون فلسفه علم افتاد؟
آره ببین داستان اینه که در دنیا خیلی پوزیشن‌های پی‌اچ‌دی فلسفه پزشکی زیاد نیست و معمولاً ذیل فلسفه علم تعریف میشه.
یعنی شبیه فلسفه‌های علوم خاص دیگه مثل فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد، فلسفه علوم اجتماعی، ما شبیه به همین دیسیپلین ها فلسفه پزشکی داریم.
آره و فلسفه البته خودش این یک دعوا در فلسفه پزشکیه که این بخشی از فلسفه علمه یا یک فلسفه مجزاست که خودش یه دعوای بی پایانه.
بله.
ولی نکته این بود که من از اینجا وارد شدم که خب من اون سوالا رو می‌خواستم جوابش رو پیدا بکنم و احساس کردم که اینجا میشه یه پاسخی برای این پیدا کرد. حالا برسیم به پرسشی که پژمان گفت و اون اینه که اصلا این بیماری چیه؟ اصلا از کجا اومده؟ آیا بیماری یه چیزی که ما تو جهان واقعی کشف میکنیم یا نه یه قرارداده به قول فلسفه؟
آره، یعنی ما جهل میکنیم.
آره خب به نفع هر دوتا شواهدی داریم. یه مثال خیلی رادیکال بزنم اول تا اون طرف قضیه رو ببینیم. اواخر قرن 19 هم یک بیماری توی کتابا اومد به نام دراپتومانیا، یعنی تمایل برده به فرار. این توی کتابا اومد و اون موقعی بود که جامعه آمریکا برده‌داری بود و یه خب میدونیم که یه تعدادی برده های سیاه دوست داشتن که به عنوان هر آدم آزادی دوست داشتن که از دست اربابشون فرار کنن و این به عنوان یه بیماری، یعنی برده‌ای که مکررن فرار میکرد بیمار محسوب میشد. خب الان هر کسی که اینو بشنوه فکر نمی کنم هیچ کسی باشه که تردید بکنه که این اصلا بیماری نیست.
اصلا اینو به عنوان یک رفتار طبیعی آدمیزاد میدونه.
آدم اخلاقی، یعنی
آدم سالم باید فرار کنه وقتی به قید و بند کشیده میشه. یعنی اتفاقا برعکس، یعنی کاملا آدم سالم دستی که یه موقع خب این رو ما داریم. این طرف هم ما بیماری هایی داریم مثل همین بیماری که الان باش مواجهیم، یعنی بیماری کووید 19 که خب یه عامل میکروبی داره. بله. یعنی قشنگ یه دونه میکروبه که ما میتونیم درش بیاریم به همه نشون بدیم، اینو وارد بدن یه فرد بکنیم
و حیات ما رو به خطر
میندازه و میکشه ما رو، خیلی جدی ما رو میکشه. قراردادم اصلا نیست
چه قرارداد بکنیم چه نکنیم میکشه ما رو
از پس این میخوام دقت بکنیم یه طیف این جوری داریم توی بیماری.
پس شاید سوال دقیق‌ترین باشه که چه مدلی از بیماری ها قرارداد اجتماعی هستند و چه بیماری های ویژگی های شاید غیر قراردادی و شاید بهش گفت ذاتی دارند. آره
بذار اینجوری بگم،
اصلا ما میتونیم بیماری ها رو تفکیک کنیم، بعضی از بیماری ها رو ریشه های بیولوژی و ریشه های فیزیولوژیک براش پیدا کنیم و بعضی از بیماری ها رو صرفاً شبیه اون بیماری اولی که مثال زدید ریشه های بیولوژیک نداشته باشه و به قراردادهای اجتماعی مربوط باشه.
بذار یه گریز فلسفه علمی بزنم. ببین فرض کن دو تا، حتما اینو توی پادکست های قبلی حتما اشاره کردید، واقع گرایی و ضد واقع گرایی، رئالیسم و آنتی رئالیسم. دو جور میشه به بیماری برخورد کرد. یه بار بگیم که رئالیستی، بگیم بیماری وجود داره به عنوان یک انتیتی بیرون از بدن ما، یعنی ما میتونیم اینو از بیمارمون جدا بکنیم و به عنوان یه انتیتی مطالعه بکنیم. این یه دیده که خب راجع به این تردیدایی هست، چون ما خیلی وقتا بیمار رو از بیماری نمیتونیم جدا بکنیم.
بله.
که حالا توضیح میدم خودش خیلی جذابه. یعنی خیلی وقتا بیماری دیسفانکشن ماست. مثل که شما میگی که ماشین من بد کار میکنه، بد کار کردن ماشین رو نمیتونی از ماشین جدا کنی، این خود ماشینه، میدونی؟ بله، جزء
یعنی
ماشینه،
یعنی خود ماشینی هستش که الان نمیتونه درست دقیقا. کار کنه. درست کار نکردن یه چیزی نیستش که
خارج از ماشین
باشه گاهی نباشه.
و اون وقت اون ایده جرم تئوری یا تئوری بله. میکروبی این انگاره غلطو ببینید جالبه، یعنی ما کانسپشن ها یا تعابیر مختلفی از بیماری داریم. یه کانسپشن اینه که یک عاملی از بیرون میاد در بدن و ما رو بیمار میکنه، همون چیزی که تخصص شماست و میکروب ها و ویروس ها و اینا که ما میکنه. ولی نکته مهم اینه، من میخوام به این اشاره کنم و این آموزه‌ای که فلسفه پزشکی به ما یاد میده و اون این که اگر همه بیماری ها رو بخوام با این الگو بفهمیم راه به جایی نمیبریم. مثال بزنم، ایده ریشه‌کنی بیماری از جرم تئوری یا نظریه میکروبی میاد.
بله.
ولی ما چاقی، اعتیاد و سرطان رو اینجوری نمیتونیم درمان بکنیم. این مهمه.
به عبارتی حالا مثلا تو لفظهای پزشکی این بیماری‌های غیر واگیر، اینا
منطق دیگری دارن.
درسته.
بعضی هاشون سوء کار کردن، بعضی هاشون لایف استایل نادرستن.
درسته.
و بنابراین یکی از آموزه‌های مهمی که فلسفه پزشکی داره و خیلی کمک می‌کنه به جهت‌گیری پژوهش‌ها اینه که به ما یاد بده که از چه الگویی داریم استفاده می‌کنیم. مثلا یه مثال براتون بزنم خیلی جالبه. اینو چند سال پیش تعدادی از این پژوهشگرا و چند تا نوبلیست رفتن با FDA یک مذاکره کردن با این مضمون که ایده FDA اینه که هر بیماری یک دارو. این یک انگاره علمی نیستا، این یک پیشفرض متافیزیکیه.
درسته.
اینا گفتن که خب ما الان وقتی میخوایم سالمندی رو به عنوان یک انتیتی درمان بکنیم، ما نمیتونیم بگیم که این یه بیماریه، چون سالمندی یک بیماری نیست، ولی سالمندی یک وضعیت نامطلوبه که اگر ما بخوایم تلاش بکنیم برای این دارویی پیدا بکنیم، با اون انگاره یک دارو یک بیماری کارمون پیش نمیره. دقت کنید، خیلی جالب، این بحث کاملا فلسفی
هستش. بله.
و اینا وارد یه مذاکره با FDA شدن و FDA پذیرفت که ما میتونیم از این یه مقداری عدول کنیم اگر شما کاری که میکنید شواهد علمی براش وجود داشته باشه.
این دیالوگ بین FDA و کیا بود؟
و یه تعدادی پژوهشگر که احساس میکردن این نگاهی که الان داریم باعث میشه که ما بعضی مشکلات آدم رو نتونیم حل کنیم.
درسته.
چون به محض اینکه شما بگی که من میخوام مشکل این فرد رو، میگه خب این چه بیماری داره؟ میگه بیماری X. میگه خب این دارو رو باید بدی.
در حالی که سالمندی اصلا تو این تعریف نمیگنجه.
و شما میبینید که افراد سالمند تعداد زیادی دارو برای تعداد زیادی بیماری میخورن که خیلی وقتا این دارو با هم تداخل داره. درست. و ممکنه ما اگر نگاهمونو به موضوع عوض کنی اصلا کل داستان تغییر کنه. این خیلی مهمه. یعنی این تأملی که فلسفه پزشکی میده کل مسیر پژوهش ها رو
تغییر
میتونه تغییر.
احتمالاً نظام سلامت یک کشور، یک جامعه، سیاستگذاری های سلامت و موضوع.
دقیقاً.
الان هیچ کدوم از این تعبیرها یا تعریفهایی که ما درباره مفهوم بیماری داریم دست بالا رو دارند که من بگم بیماری یعنی این؟
ببین، اون تعبیری که معمولا دست بالا رو داره بهش میگن تعبیر بایوستاتیستیکال، معمولا تعبیر زیست آماری که معروف ترین نظریه پژوهش بورسه، کریستوفر بورس اینو صورت بندی کرده. داستان اینه که ما برای اینکه یک امر، یک وضعیت رو بهتر، یک کاندیشن رو بیماری تلقی بکنیم، یک اون باید نابهنجار باشه، یعنی ابنورمال باشه. و ابنورمال به معنی آماری، یعنی اینکه شما یک مؤلفه رو انتخاب کردید، مثلا قند خون، فشار خون، و این یه توزیع آماری داره دیگه، این منحنی های گوس یا منحنی های زنگوله ای. خب یک رنجی، یک محدوده نرمال تلقی، همین چیزی که همه مردم بلدن دیگه، مثلا بله. فشار خون نمیدونم 14/9، نمیدونم 12/8، حالا به تعبیر مختلف، یا قند خون مثلا زیر 126. خب بالاتر از اون و پایینتر از اون محدوده غیر طبیعیه. ولی صرفا غیر طبیعی بودن به معنای بیمار بودن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما IQ رو داریم.
بله.
هیچ وقت کسی نمیگه IQ مثلا 150-160
بیماری حساب میشه، چون کمه،
ابنرماله. بله. چون خارج از محدوده نرماله. بله. ولی بیماری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا این بخش از نظر تکاملیه، یعنی چیزی که تولید مثل و بقای ما رو تأمین میکنه، و آنچه که اون نابهنجاری که تولید مثل و بقای ما رو به خطر میندازه، این بیماری محسوب میشه. این نظریه قالبه. البته خیلی نقدای جدی هم بهش شده.
اینجا فهمیدیم که یکی از موضوعات اصلی فلسفه پزشکی تعریف ما از بیماری و سلامته، و این رو هم متوجه شدیم که این فقط یک حوزه نظری نیست. همین تعریف میتونه بنیان نظام سلامت یک جامعه رو تنظیم کنه و توصیه کنه، و ممکنه مسیرهای متفاوتی رو،
مسیرهای پژوهشی و درمانی.
دیگه چه حوزه های مهم و مسائل مهمی تو حوزه فلسفه پزشکی
یه گریزی از همین مفهوم بیماری بزنم و راجع به مفهوم طبی سازی صحبت بکنم.
مدیکالیزیشن
یا مدیکالیزیشن که خود شما هم روش کار کردی. طبی سازی یا مدیکالیزیشن یعنی این که یه وضعیتی که یه پرابلم بوده و پیش از این غیر پزشکی محسوب می شده، تعریف پزشکی ازش بشه، به عنوان بیماری محسوب بشه و بعداً درمان پزشکی براش ارائه بشه. که خب ما مثالای خیلی خیلی زیادی داریم.
و کنراد مفصل روش کار کرده.
آره کنراد که اول جامعه شناسا شروع کردن راجع به این صحبت کردن.
دغدغه جامعه شناسا چی بود که روی موضوع کار کردن؟
جامعه شناسا نگرانیشون این بود که تنوع از بین بره و یه سیطره‌ای پیدا بکنه دانش پزشکی که هر صورتبندی یا مداخله غیر از مداخله پزشکی رو نابود بکنه. و خب این خیلی هولناکه. مثلا فرض کنید که غروب جمعه من دلم میگیره و غمگین میشم. خب راه‌های مختلفی ما داریم برای اینکه این غمگینی رو
توصیف کنیم
و برطرف کنیم،
رفعش کنیم.
آره من میتونم با شما صحبت کنم، برم بیرون قدم بزنم، یه فیلم ببینم، یه موسیقی خوب گوش کنم، کتاب بخونم، یا نه همه اینا رو بذارم کنار و فقط یه دونه قرص فلوکستین بخورم. و همه اون به قول ایوان ایلیچ میگه که بهش میگه یاتروژنز. یاتروژنز یعنی آسیبی که پزشک به واسطه تبابتش به بیمار میزنه. بهش میگه یاتروژنز فرهنگی. یعنی انگار پزشکی همه راه حل‌های جایگزین رو حذف میکنه و این دلیل مخالفت جامعه شناسا. و مخالفت نه فقط به معنی هشدار، یعنی مراقب باشیم که چه اتفاقی داره میفته،
که این فرایندی که داریم طی میکنیم آیا فرایند درستیه
و همیشه
یا رفتیم سراغ اون طبی سازیه.
آره و همیشه البته با اینکه ایلیچ کار خیلی مهمی کرده، ولی یک به نظرم تحلیلش اشکالی که داشتیم بود که خیلی تنین منفی داشت طبی سازی.
یعنی
طبی سازی یک سره بد نیست. این مثال بزنم، مثلا دیسلکسیا یک مشکل معمولا تو سنین مدرسه بروز پیدا میکنه، به این معنی که اون کودک نمیتونه هجی بکنه توی نوشتن دیکته، کلمات و حروف اضافه یا کم مینویسه و اینا معمولا به عنوان بچه های تنبل یا خنگ تنبیه میشدن. خب خیلی دردناکه و طبی سازی مسئله رو حل کرد. و شما اگه لیست کسانی که دیسلکسیا دارن رو نگاه بکنید الان تعجب بکنید که خیلی از آدمای سرشناس به نام کسانی که ما اینا رو به عنوان آدمای مثلا برجسته میشناسیم همه دیسلکسیا دارن. پس اینجا خوبه.
درسته.
حالا سوال بعدی اینه که خب چه جوری میتونیم
این مرزو چه جوری میشه تعیین کرد؟
یه مرزی بذاریم که براتون یه مثال بزنم. اینجا هست که جنبه اجتماعی فرهنگی بیماری دوباره برجسته میشه. یعنی انگار که ما صرفاً بر اساس نظریه بورس نمیتونیم
که فقط با آمار و اینا رو بفهم کنیم.
آره ببینید مثال، فرض کنید کسی به همین مسئله دیسلکسیا مبتلاست،
درست،
ولی اون جامعه اصلا خط نداره، یه جامعه بومیه که اصلا خط معنی نمیده، هیچ وقت
اصلا شناخته نمیشه،
تظاهر این آدم اصلا پیدا نمیکنه. پس ببینید اینطوریه، یعنی اون کانتکست فرهنگی بخش مهمی از ظهور و بروز اون. حتی اگر فرض کنیم این بیماری به شکل بیولوژیک وجود داره،
بله،
یا مثلا فکر کنید فلن کتونوری،
دقیقاً
این یه بیماریه که بیولوژیک کامل. خب فرض کنید یه جامعه هست که اصلا این ماده فنیل آلانین رو مصرف نمی‌کنه، به هر اصلا تو رژیم غذاییشون نیست،
بنابراین هیچ وقت اصلا تظاهر پیدا نمی‌کنه، اصلا دیده نمی‌شه.
شما چون جفتتون حوزه تخصصیتون اینه، فرضتون اینه که اینها خیلی بدیهیه و من با ازتون بپرسم که اینا که میگید یعنی چی؟ من با این بیماری آشنا نیستم.
خب کدومشو بگم؟
همین آخری که من اسمش هم نمی‌تونم بگم.
فنیل کتونوری. فنیل ببین یه بیماری متابولیکیه که شما یه ماده یه فنیل آلانین که یه اسید آمینه است اگه مصرف بکنی، به دلیل اینکه در یک آنزیمی رو اون فرد بیمار نداره، یه اختلالی در متابولیسمش پیش میاد، یه ماده سمی به وجود میاد، در این آسیب میزنه. اینه خیلی ساده. مثلا یه فاویسمه. فاویسم که ساده تر از اونم هست.
آره. تو جامعه ما هم خیلی رایجه، چون ما باقالی پلو خوب دوست داریم.
آره ولی کسی فاویسمش پیدا میشه که باقالا بخوره. اگه من دوست نداشته باشم باقالا بخورم یا هر ماده دیگری که، بنابراین ببینید این یه جنبه فرهنگی انگار داره، اینو نمیتونیم ازش جدا بکنیم. این اون جاییه که باز فلسفه پزشکی به کمک ما میاد. یه کیس دیگه مثال بزنم تا روشن بشه. در دهه 80 در پاکستان یکی از علل شایع مرگ و میر شیرخواران اسهال بود. یه تیمی درست شدن تو وزارت بهداشت، هم تربیت کادر مجرب، کارخونه ORS، یه برنامه ملی کلان درست کردن و همه چیز سر جاش بود، ولی نرخ مرگ و میر پایین نمی اومد. یک انسانشناس پزشکی رو اون موقع خواستند و ازش درخواست کردن که مطالبه کنه چه اتفاقی افتاده، چه چیزی در جریان. اون دریافت که مادران روستایی در پاکستان بر این باورند که اسهال شیرخوار بخشی از جریان رشد طبیعی اونه و تا بچه ها اسهال نگیرن دندون در نمیارن. خب بنابراین مادران اون دارو او آر اس و بقیه درمان
یعنی هر فرایند درمانی رو اصلا بلاک میکردن.
چرا؟ فقط به واسطه یک امر فرهنگی.
درسته.
بنابراین حتی میخوام بگم در کامپلاینس، یعنی در اطاعت پذیری افراد،
بله،
از دستورات، هم ما باید جنبه های فرهنگی و چیز رو اجتماعی رو در نظر بگیریم. توی همین داستان کووید شما الان ببینید، ما یه طرف بحث واکسن رو داریم، یه طرف پیروی از دستورات بهداشتی رو داریم، ماسک بزنید، دستاتون رو بشورید. خب میبینیم بعضی رعایت نمی کنن به دلایل مختلف، ولی من هنوز یک مطالعه خوب دقیق جامعه شناختی، انسان شناختی از این موانع ندیدم. انگار هنوز ما میدونیم توی این انگاره ایم که خب این مردم
اینا بی سوادن، بی توجهن،
این مشکل رو حل نمی کنه. حتی اگر مردم بی سواد باشن، ما در نهایت برای ارتقای سلامت جامعه،
بله،
اگر نمیخوایم اینا این حرف رو گوش کنن.
بسیار عالی. این موضوع آخری که مطرح کردید یک پلیه به سوال بعدی. شما در حوزه‌های تخصصیتون ما سه تا تم میبینیم: فلسفه پزشکی، استدلال بالینی و علوم انسانی سلامت. در مورد دوتای اول کم و بیش صحبت کردیم و یک نمای کلی داریم. علوم انسانی سلامت چیه دقیقا؟ به همین مثال آخرتون مربوط میشه؟
آره. ببین نکته اینه، بذار من برگردم، شاید یه مطلعی بود باید زودتر میگفتیم، ولی خب مسیر گفتگو رو
رفت به این سمت.
آره، همیشه گفتگو ما رو در بر میگیره، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم که چه مسیر رو طی کنیم. ببین داستان از اونجا شروع شد، هم در فلسفه پزشکی هم در علوم انسانی سلامت یا هلث هیومانیتیز، از بحران در پزشکی. یعنی ما به بحران‌هایی در پزشکی مدرن برخوردیم که احساس کردیم که این راهی که داریم پیش میریم انگار نیاز به تأمل و بازنگری داره. مثال براتون بزنم، یکی بیماری‌های مزمن، یعنی پروژه پزشکی مدرن، کل پروژه رو دارم میگم،
بله،
درمان بیماری‌های حاد و ریشه‌کنی بیماری‌های حاد. ما مواجه شدیم با تعداد زیادی بیماری مزمن یا کرونیک دیزیز که اینا درمان قطعی ندارند و ما باید با اونا زندگی کنیم. مثال خیلی سادهش این زانودردهای آدمای سالمند یا استوآرتروزه که درمان نمیشه. شما باید که لایف استایل رو تغییر بدید، باش، بله، مدارا کنید. خب مدارا کردن با بیماری نیازمند امری فراتر از امر پزشکی به معنای
دقیقاً.
این یکی
جنبه های اخلاقی داره،
جنبه های فرهنگی داره. خب این چیزی بود که پزشکی انگار هیچ سنسی ازش، هیچ فهمی ازش نداشت.
معنای زندگی به وجود میاد. آفره. من چرا باید با یه پدیده مدارا کنم؟
آره. و این یکی دیگه این بود که ما متوجه شدیم که شرایطی پیش آمده با تکنولوژی که ما رو در وضعیت‌های خیلی بغرنجی قرار داده، مثل مرگ مغزی،
بله،
پیوند اعضا، درمان ناباروری. ببین اینا خیلی پیچیده است، ما اصلا با این پرسش‌ها پیش از این مواجه نبودیم. یه عضو از بدن یک انسان برداریم تو بدن یکی دیگه بگذاریم و اینا یک عالمه مسئله اخلاقی و
من میدونم شما به این کلمه حساسید، با اخلاق پزشکی هم اینجا تداخل پیدا میکنه.
آره دیگه، اینا با هم یه توضیح حالا میدم، اینا با هم یه اوورلپی دارن و یه جای تعارضاتی دارن. یکی دیگه از بحرانا اقبال به طب مکمل بود و طب جایگزین، که چی میشه که با این پزشکی مدرن، با این همه هیمنه و این جرایانی که وجود داره، این همه سرمایه گذاری که میشه و این همه موفقیتی که کسب کرده،
بله،
باز هم یه گروهی به طب مکمل و طب جایگزین اقبال دارن. و همش رو یادمون باشه، با اینکه اینا بی سوادن و بی فرهنگن نمیتونیم بفهمیم، یادمون باشه این یک چیزایی انگاره نادرسته. ما اگه میخوایم مشکلات سلامت رو تدبیر بکنیم با گفتن، یعنی انگ زدن، مسائلمون حل نمیشه.
من یه جمله اینجا اضافه کنم، یک تصور رایجی وجود داره که این طب سنتی که در کشور ما رایجه فقط ما ایرانی ها
نه
چون این چیزی داریم نه. شما جاهای مختلف جهان از طب اسکاندیناوی، طب بومیان آمریکا، طب چینی، هندوستان، تمام
تمدن‌های بشری به نوعی شامل قصه
یک سنت پزشکی، بله. سنت طبی دارن، بله. و در اون کشورها هم اقبال هست بهشون. شاید ما یکی از با فرهنگ ترین جوامعی که در دنیا میشناسیم مردمان اسکاندیناوی هستن. نظام آموزششون نظامیه که ما مثال میزنیم به عنوان یکی از نظام‌های
برتر
و یکی از best practice ها. تو همون مقاله‌ای که ما مشترک کار کردیم من به یه مطالعه‌ای اشاره کردم که 40% مردم نروژ دست کم یکی از شیوه های طب مکمل و جایگزین رو تجربه کردن. در مورد مردم نروژ صحبت
می‌کنیم. آره. یعنی فقط آره. مخصوص به حالا کشور ایران و حالا حوزه تمدنی ما باشه نیست.
خب این فهم این ببینید فهم این نیازمند به امری فراتر از علوم پزشکیه.
بله.
و حالا مثال های دیگه ای که خیلی زیاده، حالا نمیخوام همش رو راجع به این بحران پزشکی سبب شد که یک ایده ای به وجود بیاد که باید از علوم انسانی کمک بگیری. اینا جنبه های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی داره و حالا یک عالم رشته بین رشته ای درست شد، حوزه بین رشته ای درست شد، به کل این حوزه میگن health humanities یا medical humanities، یعنی میان رشتگی علوم انسانی
با پزشکی و
پزشکی که حالا مثالاش فلسفه پزشکی، تاریخ پزشکی، آموزش پزشکی، جامعه شناسی پزشکی، انسان شناسی پزشکی خیلی وسیع شده و الان یک به قول معروف مجموعه عظیمی از دانش رو داریم که میتونیم به کار بگیریم و این یه میراث الان. و اگه بخوایم که چون راجع به این چند بار صحبت کردیم میخوام یک تصویر بدم شاید شنوندگان عزیز بتونن بهتر دریابن. فرض کنید که یه تصویر خیلی بزرگ داریم میبینیم، کل این گستره‌ای که ما در موردش صحبت میکنیم health humanities یا medical humanities که یه کشور فکر کنید که شهرهای مختلف داره، یکی از شهرها فلسفه پزشکیه.
پس فلسفه پزشکی ذیل علوم انسانیه.
دقیقاً.
سلامت هست.
دقیقاً. و حالا استدلال بالینی یکی از محله های حالا فلسفه پزشکی میتونه باشه، البته تو حوزه های دیگه هم مثل روانشناسی شناختی و پزشکی هم
وجود
جا میگیره. آره.
اتفاقا من حالا خیلی لحظه خوبی بود، میخواستم بپرسم که یعنی برگردم به این قصه استدلال بالینیه. شما فرمودید که به دانشجوها و حتی به پزشکایی که سابقه دارن کار میکنن دارید آموزش میدید. چی آموزش میدیم؟ سوال چیه؟ جواب چیه؟
آره این خیلی سوال خوبیه. نکته اول اینه که تفکر رو، این یه جمله کلیه راجب هر تفکری میتونیم، تفکر رو نمیتونیم یاد بدیم. تفکر یاد گرفتنیه، یاد دادنی نیست. بنابراین کاری که من میکنم اینه که متاکاگنیشن یا فراشناخت اون افراد رو فعال کنم. این چیزی که ادعا میکنم. یعنی چی؟ به این معنی که من تلاش میکنم فرایندهای ذهنی که در ذهن اونا رخ میده ولی خودشون ازش ناآگاهن، که بخش بسیار بزرگی از فرایندهای
انگار یه جور درون نگریه،
یه نوع ریفلکت، یه نوع تأمله در خود و دادن فیدبک به خود و دیگران.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
چیزی که الان من دارم میفهمم یعنی اینی که یه پزشک داره یه روشی رو اجرا میکنه برای تشخیص بیماری. مثلا بیمار مراجعه کرده، داره تشخیصش میده، داره یه فرایندی رو طی میکنه، با فرض اینه که فرایند رو درست طی کرده دارم میگم، ولی خودش نمیدونه داره چی کار میکنه.
دقیقا.
یه جوابیم. حالا سوال من اینه که چرا مهمه که بدونه؟
نکته خیلی خیلی مهم اینه که ما در پی اون هستیم که خطاهای پزشکی رو کاهش بدیم، مدیکال ارورها رو، که سومین دلیل مرگ و میر بیماران در آمریکا، سومین دلیل، خیلی مهم.
خطاهای پزشکی یعنی مثلا از خیلی از عاملهای بیماری اولویت بالاتر
مرگبارتره.
یعنی آره، مراجعه به پزشک مرگباره، این حواسمون باشه.
اینو البته شنونده ها خیلی جدی نگیرن، فردا میگن که ما دکتر نمیریم چون میکشنمون.
نه، نکته اینه که باید اینو حالا تو فراز بعدی راجبش صحبت بکنیم که خیلی مهمه، اونم هلس انزایتیه، اونو راجبش باید صحبت بکنیم. نکته اینه که ما باید خطای پزشکی رو کم بکنیم و این راهی نداره به جز اینکه اون کسانی که تصمیم میگیرن رو هدایت بکنیم به سمت تصمیم گیری بهتر با کیفیت بهتر. خطای انسانی بالاخره رخ میده، هیچ گریزی نیست در سایر
اینجا رخ. شاید بشه یه پلی زد به اون قصه اخلاق پزشکی. آیا یک پزشک اخلاقاً و موظفه، یعنی مسئولیت اخلاقی دارد که خطای خودش رو کم بکنه؟
آره داره.
و این آیا با این اخلاق پزشکی کانتریبیوشنی به کم کردن این خطاها داره؟
ببین این رو حالا البته بحث چیزیه دیگه، یه بخشش مسئولیت حرفه‌ای، یعنی یه بخش حقوقی داره،
بله،
یه بخش اخلاقی به معنی اخلاق حرفه‌ای داره، یه معنی بله. اخلاق فردی، مورال، یعنی بله. به معنی یک انسان.
این تفکیک اخلاق و قانون رو در اپیزودی که با دکتر صائمی داشتیم تا حدودی درباره صحبت کردیم.
حالا من البته اونو نمیدونم که چی گفتن، منم متخصص اون کار البته نیستم، اینو فقط دارم به عنوان یه آدمی که از بیرون داره نگاه میکنه میگم. ولی نکتهش اینه که به هر صد اون چه که من تلاش کردم ظرف این مثلا 15 سال انجام بدم اینه که هم به پزشکانی که استادای دانشجو هستن، هم به خود دانشجو یاد بدم که چطوری بهتر فکر بکنن. نمیگم موفق شدم 100% این کارو بکنم، ولی به هر صد در این راه گام زدم. و این خیلی جالبه بهتون بگم، من هیچ جایی، چون من اکثر نقاط ایران رفتم و این آموزشا رو دادم، من جایی ندیدم که مقاومتی هیچ کدوم از همکارای من یا دانشجوها
پزشکا و کادر درمان و اینا مشتاق این هستن که بدونن دارن چیکار
میکنن. چون احساس میکنن این چیزی که کاملا به درد
یه حلقه مفقوده این وسط
دقیقا.
هست،
یعنی مثل اینکه شما فکر کنید شما هر لحظه دارید کاری رو انجام میدید و حالا میتونید با یک متاکاگنیشن متوجه بشید که با یک فراشناخت که چه اتفاقی در حال افتادن، کجا رو میتونم بهتر
اون اوورلپاش با اخلاق پزشکی و اون مشکلی که خودتون با اخلاق پزشکی، اون حالا دست کم اون قرائتی که از اخلاق پزشکی در ایران رایجه، هم ما دوست داریم.
آره ببین، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همونطور که توضیح دادم، هم فلسفه پزشکی و هم اخلاق پزشکی ذیل مدیکال هیومانیتیز تعریف میشن و به نظرم مهمه که هر دو اینو بدونن، یعنی همه اینها حول یک پرابلمی رخ دادن و اون این پرابلمه که پزشکی در بحران مراقبت پزشکی دیهیومنایزده یا انسان زداست. قبل از ضبط این اپیزود راجع به بیمارستان یه صحبتی می‌کردیم، انگار بیماران احساس می‌کنن پزشکان به دردشون گوش نمیدن، انگار خیلی مراقبت مناسبی دریافت نمی‌کنن.
میشه گفت به گونه‌ای پزشکان ما متأثر از رویکردهای مکانیستی و پوزیتیویستی
آره،
هستن.
آره، اغلب پزشکان همینطوره. آره آره، این وجود داره، این وجود داره. و البته یادمون باشه همش هم انتخاب فرد پزشک نیستا،
سیستم آموزشی،
دقیقا سیستم آموزشی، نهادی که بله. اون افراد درش کار میکنن، نوع دانش، نوع روابط بروکراتیکی،
اصلا روابطی که توی مجموعه شبکه بهداشت وجود داره اصلا شما رو هول میده.
و نقش علوم، حالا شما چون تو آموزش پزشکی هم کار میکنید حتما بیشتر مترسید، نقش علوم انسانی چقدر کمرنگه در کورکولیوم های آموزشی پزشکی. حتی همین اخلاق پزشکی با همه نقد هایی که یه چیز دو واحدی خیلی علسویه شوخیه که برای خیلی از دانشجوهای پزشکی شبیه یکی از واحدهای عمومی شده،
چون اهمیتشو شاید درک نمی‌کنن یا نمی‌دونن که این میتونه چقدر کمک بکنه به بهتر شدن ارتباط با بیمار، موفق بودن درمانی که، چون اگر شما بیمار رو اقناع نکنید به سرعت به پزشک بعدی مراجعه می‌کنه، هیچ تعهدی بله. بیمار به شما نداره، بیمار به حل مشکل خودش متعهده، نه به پزشکی که مراجعه کرد. بذارید اون داستان اخلاق پزشکی رو توضیح بدم. یه نکته اینه که اینو فقط تو ایران نیستا، اینو استمسی، ویلیام استمسی که یه فیلسوف پزشکی به نامه میگه، یه خطری که فلسفه پزشکی رو تهدید میکنه اینه که توسط اخلاق پزشکی به قول اون فاگوسیتوز بشه، یعنی اینکه خورده بشه. فاگوسیتوز یه فرایند سلولیه، دفاع بله. سلولیه، یه سلول یه سلول دیگر رو میخوره و هضم میکنه. داستان اینه که اخلاق به چند دلیل بیشتر مورد پذیرشه، هم جامعه علمی پزشکانه، هم جامعه، جامعه به معنی عام. پزشکا چون یه دید پوزیتیویستی از پزشکی دارن که اینطوری نیست، یعنی پزشکی علم صرف نیست، پزشکی یک
حالا به اینم برگردیم
ساینتیفیک پرکتیسه، حالا بهش میرسیم،
یعنی بیشتر شبیه تکنولوژی انگار اگر شبیه... در مقام مقایسه تا ساینس
ها؟ حالا میرسیم آره. اینجا باید یه قیدی بهش زد. آره حالا بهش میرسیم. ولی ببین نکته اینه که فکر میکنن که خب همه مشکلات ما رو علم حل میکنه. اون چیزی که بیرون از این میمونه دو تا چیز بیشتر نیست، یا اخلاقیه یا مدیریتیه. این به این دقت کنید بسیار مهمه. بسیار. الان فکر کنید ما الان مشکل کووید داریم. اینو بارها و بارها توی چیزایی که ستاد کرونا میگه یا همکاران عزیز من میگن شما میبینید. میگه که خب یه بخشش که علمیه، ویروسه و واکسنه و اینو. این که هیچ. یه مشکلاتی پیش بیاد، مثل این که بهش میگن تخصیص منابع، یعنی مثلا ما یه دونه تخت آی سی یو داریم، میخوایم به پژمان بدیم یا به امیر حسن،
اول به کی بدیم
واکسن رو؟ اول میگن این اخلاقیه، این دقت کنید، یعنی اینو ریدیوس میکنن به اینکه این یه مسئله اخلاقیه، در صورتی که اینطور
نیست.
صرفا مسئله اخلاقی نیست. و یه بخش هم که مدیریتیه، یعنی
پول نیست، منابع نیست، نمیدونم تحریمیم،
یا منابع محدود داریم، یادمون اولویت به کجاست؟
ببینید این یه نگاه ساینتیسمه، یعنی علمگراست، خیلی اصلا اینجوری نیست.
خب چیا دیگه میمونه دکتر؟
یعنی نکته اینه که وقتی بحث تخصیص منابع پیش میاد، شما وقتی این رو ریدیوس میکنید به یک مسئله مدیکال اتیکس، شما دارید اینو فردی سازی میکنید. یعنی مسئله کلانی که جنبه های اجتماعی فرهنگی اقتصادی داره رو تبدیل میکنید، همش رو میریزید تمام تصمیم و سر اون پزشکی که میخواد این کار رو انجام بده.
بله.
و این انگار میدونید رویت ناپذیر کردن جنبه های بسیار مهم دیگریه که باید دیده بشه و نمیشه، و این نقدیه که به اخلاق پزشکی هستی. یعنی اخلاق پزشکی،
خب خود اخلاق یک امریه که ما ذیل فلسفه تقسیم بندیش میکنیم.
خب ولی دوستان اخلاق پزشکی ما خیلی این فهمو ندارن و فکر میکنن که فلسفه پزشکی ذیل اخلاق پزشکی. و یادتون باشه بیشترین فاندهایی آره. که
اسم اون کتابی هم که ما میخوندیم مدیکال اتیکس بود.
آره، همون مقاله انسایکلوپدیا بیشترین آره. فاند رو به اخلاق بله. میدن به خاطر اینکه میدونید فروختن این ایده به بقیه
خیلی راحت تر هست.
خیلی راحت تر میگیم راجع به اولی اگه بخوام راجع به فلسفه صحبت کنیم خب یه تعدادی گارد وجود دارن. خود استمسی توی مقاله اشاره میکنه 3/4 مقالات ژورنالای فلسفه پزشکی که حالا احتمالاً تو یکی از بخشای صحبتمون بهش اشاره میکنیم مقالات اخلاق پزشکی هست. و خب این نمیخوام بگم که این کار بد یا نامطلوب یا نارواییه، ولی باید بالاخره یک توازنی بین تفکر نظری، تأمل دقیق و کاربردی کردنش و بردنش در سطح یک مسئله خرد داشته باشیم. وگرنه میدونیم اون بیگ پیکچر رو از دست میدیم و اتفاق خیلی از معضلات نظام سلامت ما نداشتن همون تصویر کلانه.
اگه اجازه بدید برگردیم به اول بحث. شما گفتید که پزشکی شبیه اون نچرال ساینس ها یا فیزیک و شیمی و بیولوژی نیست. پزشکی چیه؟ پزشکی ما به نظر میرسه که ساینس نمیتونیم بهش بگیم. چیه پزشکی؟
آره این خیلی سوال خوبیه و یکی از سوالات کلیدی فلسفه پزشکی، the nature of medicine یا the essence of medicine، چیستیه سرشت پزشکی؟ سوال خیلی مهمیه. دو سه تا تمهید لازم داریم تا پاسخ بدم من. یکی این که وقتی میگیم مدیسین یا پزشکی چند حوزه مختلف رو باید در نظر بگیم. یکی طبابته، یعنی کلینیکال پرکتیس، یعنی جایی که همه ما تجربه داریم.
بله.
شما به پزشک مراجعه میکنید، شما رو ویزیت میکنه به قول معروف و معالجه میکنه، اینو بهش میگیم طبابت. یه بخش دیگری داریم بایومدیکال ساینس، همون جایی که پژمانم هست، یعنی علوم زیست پزشکی.
درست.
پژوهش‌های پایه که دارن خوراک مناسب میدن به این طبابت.
میکروبیولوژی،
پاتولوژی، فیزیولوژی، ایمونولوژی، همه این رشته وایرولوژی.
که این روزا هم خیلی
چیزه و خیلی مثلا معترضن که ما رو با خیلی جالب. امروز من یه مصاحبه دیدم، یکی از ویروس شناسا، یکی از استادان ویروس شناس گفته بود که در هیچ کدوم از این کمیته های
واقعا هم همینطور حضور ندارن،
هیچ ویروس سازی نیست. و اگه واقعا من شگفت زده کرد.
آره یعنی ویرولوژیست های ما اصلا حضور ندارن.
این خیلی جالب، با اینکه ما این رشته رو داریم، پی اچ دی شو میدیم تو کشور، یعنی این تحصیل کرده های. حالا بگذاریم این که گفت. یه حوزه دیگر هم وجود داره، این بین بهش میگن کلینیکال ریسرچ، که بازم ما تو این دوران
دو اول یه بار مرور کنیم.
یکی طبابت، یکی پژوهش‌های زیست پزشکی یا علوم پایه. یه حد واسط وجود داره، اونم کلینیکال ریسرچ، پژوهش‌های بالینی.
پژوهش‌های
که همین کارآزمایی‌ها که الان خیلی این
بله خیلی رایجه،
کارآزمایی‌های بالینی، یعنی این که ما یه دارو رو، یک واکسن رو، یک تست تشخیصی رو
یا هر نوع مداخله دیگه،
یا هر نوع مداخله تشخیصی درمانی رو آیا روا هست، مجاز هستیم در انسان به کار بگیریم یا نه.
بله.
که خب این یه پروتکل خیلی که حتی میگم الان کشیده کار به روزنامه ها دیگه، مثلا میگن این واکسن X در مثلا سطح کارآزمایی مثلا لول فلان
لول 2 بوده، نمیدونم نباید الان این منتشر میشه.
این جالبه، یعنی این کار
این کرونا به نظر میرسه که یه سری از این مفاهیم علمی رو خیلی به عرصه عمومی کشونده.
آره و خیلی
یعنی
خوبه
این روزا دیگه خیلی ها میدونن کلینیکال ترایال چیه، پلاسیبو یعنی چی، این واژه ها رو آدم ها شنیدن.
دقیقا.
خب سوال این بود که
حالا سوال اینه که وقتی میگیم پزشکی با این سه تا حوزه طرفیم، و خب اگه بگیم پزشکی علم نیست، اگر منظورمون طبابته، بله طبابت به معنی پرکتیس علم مثل فیزیک و شیمی نیست، اینو همه میپذیرن. ولی وقتی بگیم بایومدیکال ساینس، اونا علمن.
دقیقا.
اونا علمن، علم تجربی هن، ولی البته با فیزیک و شیمی تفاوتهایی دارن. یعنی اون ایدئال اقلیدوسی، اون نظریه های کلان، theory for everything،
دقیقاً
توشون نیست. شاید مثلا
حتی در فیزیک و شیمی امروز هم دیگه به اون شکل نیست دکتر،
ولی باز هم آه.
آره یعنی یه سبقه‌ای داره، یه قصه‌ای داره پشت سرش وایساده.
ولی ببین زیست شناسی واقعا اینجوری نیست، یعنی شاید به جز ژن بخش‌های از ژنتیک
خیلی ریاضی
یا توارث که
آره که اونم خیلی ریاضیه،
که خیلی که بقیه‌اش واقعا اینجوری نیست. یعنی واقعا ما هیچ قانونی نداریم که قلب چه جوری باید کار کنه.
آره یعنی حتی حالا چون اسمش هم اومد، مثلا توی ژنتیک شما نمیتونی بگی اگر که آدم یا موجود تو این شرایط قرار گرفت، مثلا جهش ژنی این میشه، اون
این
میتونه کار خودشو
بکنه. پیشبینی نداره.
پیشبینی به اون شکل.
اگر هم داریم پیشبینی ها همه آماری هن. دیگه تو بهترین حالت تازه.
پیشبینی ها آماری هن و کاملا لوکال هن. لوکال به معنی این که مثلا میگیم که خب ما انسولین رو میدونیم وقتی بزنیم قند خون میاد پایین. این دوباره یه قانون کلی نیست که ما اگر ماده ایکس رو بزنیم
فلان قدر بزنیم فلان قدر میاد پایین. این اصلا نداری نیست.
حالا اینجا احتمال داریم اپیزودهای بعدی رو اسپویل میکنیم. ما با دکتر صمدی در مورد تکامل حرف میزنیم. یکی از نقدهایی که به داروین وارد بود وقتی که نظریه انتخاب طبیعی رو مطرح کرد، فیزیکدان ها ازش میپرسیدن که تو مگه نمیگه این یک ساینتیفیک تئوری، پیشبینی تو چیه؟ این که فقط از گذشته حرف بزنی و گذشته نگر باشی که هنر نیست، که گذشته میخواد هر چیزی باشه. علم زمانی ارزشمند میشه با همون نگاه های فیزیک که بتونه چیزی در مورد آینده بگه. یعنی خودشون هم فیزیکدان بودن، اونها میگفتن که این سیستم ترمودینامیکی در این شرایط منجر به چنین وضعیتی میشه.
و جالب امیر حسن، این نکته خیلی جالبه که چرا فلسفه پزشکی اینقدر دیر ظاهر شده، با اینکه پزشکی که یه چیزیه که اندازه
تقریبا از روز اول بشریت
بوده. ظاهر شد فلسفه پزشکی.
این جالبه ها. این اتفاق همین نگاه فیزیکی که ما میدونیم کل فلسفه علم روی همین ایده‌های فیزیک بیشتر بنا شده. اصلا نگاهشون به دانش پزشکی یه نگاه از بالا به پایین بود. یعنی اینکه خب وقتی ما داریم راجع به فیزیک صحبت می‌کنیم که خب این مثلا یه چیز بدون پیشا پارادایمیکه، یعنی حالا تا برسه به این
مگس عرصه سیمرغ نه جلوگر تو.
یعنی نگاه کن انگار حالا این تا بیاد. ببین این نکته ای که ببین یه موقع است میگه که اینا نظریه ندارن چون اصلا کلن ندارن یا نه میگه که نه اینا نظری باید داشته باشن، الان در مرحله جنینی
هم فروش نکردن.
به همین دلیله که تأمل راجع به یک جنین خیلی روانیست وقتی ما فرد بالغ رو داریم میبینیم. یه علم فیزیک خیلی فلان پیشبینی میکنه همه چی رو داره.
یعنی پزشکی هم وقتی ارزشمند میشه که شبیه فیزیک بشه.
آفرین. و نکته اینه که خود پزشکا هم حتی برخشون هنوز هم ایده رو
از این دور نیستن اصلا.
آره.
و اون داستانی که من اول گفتم از فیزیک به
شروع شد و
الان منو به اونجا رسونده که خب آره فیزیک یه سرشتی متفاوت با پزشکی داره، هر دو خوبن، هیچ کدوم نباید شبیه اون یکی بشن.
اینا به عبارتی مسیرهای موازی هن. اینا پیاینده هم نیستن.
فیزیک باید کار خودشو بکنه، پزشکی کار خودشو، هر کدوم خواست کارمون یکی رو تقلید بکنه آسیب میزنه به اون
اصلا فرایند کاریش،
به اون هدفی که
همون نگاه های پوزیتیویستی دیگه. یعنی اینا ماهیتشون یکسانه ولی چون این سیستم پیچیده تریه از 4 تا الکترون صرف، ما هنوز اونقدری دانشمون توسعه پیدا نکرده که این سیستم پیچیده‌تر رو بتونیم توصیف کنیم و پیش بینی کنیم. در نهایت ریداکت میشه به بیولوژی، بیولوژی هم که ریداکت میشه به شیمی، شیمی هم که ریداکت میشه به فیزیک.
آفرین، دقیقاً همینطوره.
اگه اونقدر پیشرفت بکنیم مثل فیزیک با بدن انسان هم میتونیم به همون صورت برخورد
برای همینه که مثلا وقتی که راجع به مفهوم حیات میخوایم صحبت کنیم یا مثلا شرودینگر پاش پیدا میشه.
بله.
یعنی به عنوان یه فیزیکدان میاد مثلا مفاهیم تعریف حیات رو اون میخواد بگه.
و شما خیلی جالبه اینو ببینید، شما تو همین اوضاع کرونا نگاه کنید، خیلی وقتا انسدادی که در ارائه راه حل وجود داره دقیقاً به این برمیگرده که ما در ستاد کرونامون فقط اپیدمیولوژیست داری و متخصصای بالینی. پس بقیه چی؟ اگه ما
جامعه شناسی
اینقدر پیچیده طرفیم که کل این جهان رو درگیر کرده، آیا صرفاً میتونیم با مواجهه با اینکه این فقط یه بیماری بیولوژیکه که عاملش ویروسه و فقط نیاز به واکسن و دارو داره، آیا میتونیم
در حالی که داره جامعه رو به عنوان جامعه داره متاثر میکنه؟ پس بنابراین جامعه شناسی هم اینجا نقش داره، اقتصاددان هم حتما میتونه نقش داشته باشه.
و حالا یه نکته حالا جالبه، اینم این الان بحثمون رو میتونه یه گام پیش ببره. و حالا داستان اینجا اینه که توی این سپهر علوم انسانی سلامت، فلسفه پزشکی چه
نسبتی با
بقیه اینا داره؟ نکته مهم اینه که چون فلسفه پزشکی اون سرشت پزشکی یا غایت پزشکی رو تعریف میکنه و میتونه یه مدلی از ارتباط بین علوم زیست پزشکی و طبابت و علوم بالینی بده، انگار میتونه رهبر این ارکستر باشه.
این به معنی این نیست که این از اونا بالاتره یا این که این باید به بقیه دستور بده. اصلا من همچین ایده‌ای ندارم. یا همه راه حل ها تو آستین فلسفه پزشکی، من اصلا همچین صحبتی نمیخوام بکنم. ولی انگار شما برای این که این فهم کلی رو پیدا بکنید،
تصویر کلی میده به
آره یه تصویری میده که اگر اون تصویر پیش روی ما باشه میتونیم یه حرکت همگام و هم افزا با هم داشته باشیم، وگرنه یه اتفاقی میفته که این اتفاق در خلال، یعنی یکی از عوارض یا علائم بحران پزشکی تخصصگرایی مفرط بود.
بله.
اینو موقع فرصت نشد صحبت کنیم. یعنی شما نگاه کنین الان خود یه چشم که کلش چند سانت بیشتر نیست چند تا فوق تخصص داره.
دقیقاً.
بعد شما یه لحظه احساس میکنید که خب الان قرنیه‌مو آقای دکتر ایکس دید، شبکیه‌مو دکتر وای دید، ولی هیچ کسی نیست که کل این بدن رو با هم دیگه ببینه.
بله.
همون جایی که طبای مکمل میام میگم ما پزشکی کلنگریم.
همون جایی که اتفاق همینه. ببینید اتفاقا یه نکته جالب اینه که طبهای مکمل و جایگزین توی همین گری زون ها رشد میکنن. یعنی اتفاقا شما ایراده، یعنی نواقص و علائم بحرانی پزشکی مدرن رو توی آینه طبهای مکمل میتونید ببینید. چیزی که با انگ زدن بهشون و تلاش برای حذفشون مشکل رو حل نمی‌کنه. ما میتونیم مشکلات خودمون رو تو این آینه ببینیم. بله. بعضیاشو شاید بتونیم رفع بکنیم، بعضی شاید اونا بله. بتونن به ما کمک بکنن.
در یه خاطره تعریف کنم از یه دوستی که میگفت که در حمایت از طب سنتی، میگفت که من وقتی پیش یک طبیب سنتی میرم، این یک ساعت برای من وقت میذاره و با من گفتگو میکنه و ما به یه فهم مشترکی از وضعیت من میرسیم، چیزی که من اصلا در پزشکی مدرن نمیبینم. حالا اشکال کار اون این خصیصه رو در ذات پزشکی مدرن میدید و از اون ورم اون خصیصه گفتگو و فهم مشترک رو در ذات اون شیوه طبابت سنتی میدید. ولی واقعیت اینه که این یک اشکال در طب مدرنه که ما باید اون رو برطرف کنیم، نه بریم زمین بازی رو تغییر بدیم.
و به عبارت این اصلا ذات پزشکیه نیست که بگم که آقا این وقت نمیگذاره. این یه شیوهیه که رایج شده، یعنی ذات اون مشکل رو نداره.
دقیقاً. و اینجا هست که یعنی شما اگه علائم بحران رو نگاه بکنید و درش تأمل بکنید، ببینید این نیاز به چارچوبای مفهومی داره.
گفت نگاه پزشک طبیب سنتی نگاه بالا به پایینی به من نیست. آفره. نگاه تأخیرآمیزی به من نیست. ما با هم گفتگو میکنیم. یعنی کلی اونجا مسئله هایی که وجود داره، ما به جای اینکه اونها رو حل کنیم، یهو میایم پارادایم رو، یهو پارادایم نگم، یهو میایم دیسیپلین رو.
نکته اینه ببین، اگه فرض کنیم که پزشک یه دانشمنده، خب پزشک به مثابه ساینتیسته،
بله.
اون موقع هر دانشی که بیمار داره کاملا بی‌ارزش و این کاملا ارتباط پزشک و بیمار رو مختل میکنه.
دقیقا.
یعنی الان شما به من مراجعه میکنی، من میگم که تشخیص شما اینه، این دارو رو میخوری، خداحافظ، نیاز به مکالمه بیشتر نیست. ببینید نیاز،
اگه نگاهمون اون باشه،
اگه نگاهمون علمگرای صرف باشه، اگه نگاهمون پوزیتیویستی باشه، پزشکی علم،
یعنی پزشک تبدیل میشه به دانای
کل، ساینتیست.
آره،
من
و شما
مشکل
گوش
رو میدونم، بنابراین حرف زدن، مکالمه
وقت منو داری میگیری.
آره، اتلاف وقته. مثل اینکه شما الان به من مثلا قانون اول نیوتن رو یاد بدید، بعدم میگم ببخشید این دفترچه هم همینه، میگی بله، میگم این لیوان هم همینه، میگی آقا هر چیزی تو این دنیاست همینه، برو وقت ما رو نگیر،
تمام.
هر چیزی تو این دنیا از همین قانون تبعیت. اینه داستان.
دیگه باید کم کم فرود بیایم. آره، ولی دلم نمیاد که به فلسفه تکنولوژی نپردازیم. ما در یک اپیزود جداگانه‌ای به موضوع فلسفه تکنولوژی خواهیم پرداخت، اما من میدونم که دکتر منجمی مشخصا در حوزه فلسفه تکنولوژی اون جاهایی که با پزشکی و فلسفه پزشکی مرتبط هست هم کار کردند. سوال اینه که ارتباط حوزه فلسفه تکنولوژی و فلسفه پزشکی چیه و به چه جنس پرسش‌هایی ما تو این حوزه میان رشته‌ای می‌پردازیم؟
ببینید، یه نگاهی اگه بکنیم، نگاه دیسیپلینی میخوام بکنم، انگار فلسفه علم به قول هانس رادر، یه فیلسوف علم معروف هلندیه، میگه فلسفه علم جنرال، همون که ما هممون تو این کتابا خوندیم، پوپر و توماس کون و
بله،
این تبدیل شده به سیبری فلسفه، یعنی یه جایی که یه تعداد اندکی سکنه داره، اونها هم به حال
دور
به
از بقیه
دور از بقیه، نه کسی اونجا میره نه اونا جایی میرن،
نشستن دارن نون و ماستشون رو میخورن.
آره، و حالا نکتهش اینه که هم فلسفه پزشکی و هم فلسفه تکنولوژی دو تا شاخه بسیار زایا و پیشروندن، چون دارن به مسائل روز میپردازن. هر دو تا حوزه را اگه نگاه بکنید خیلی
صبح تا شب همه ما باهاش درگیریم.
دقیقاً، هر لحظه ما احساس میکنیم مثلا ما با ایده‌ای که پوپر داره راجع به نظریه‌های علمی خیلی انگار الان مثلا نیست. آره، میتونیم به عنوان دانش اونو داشته باشیم، ولی نکتهش اینه که این اوورلپ یا همپوشانی این دوتا هم با هم خیلی جذابه، یعنی فلسفه تکنولوژی و فلسفه پزشکی. یه مثال خیلی جذابش سایبورگ هان. الان همه ما سایبورگیم در یک معنای حداقلی. سایبورگ یعنی یک هیبرید انسان و تکنولوژی، یعنی مصنوعات تکنیکی مثل عینک،
بله،
ساعت و موبایل. ما همه سایبورگیم، ولی خیلی
تو پروتز ها و اینا هم همشون
آره،
سایبورگ.
آره، پروتز ها، ایمپلنت ها
تو سطح خیلی پایین فعلا.
آره خیلی،
ولی دورنما انگاری که یه خورده جدی‌تره.
ما لول این عینک یه لول خیلی پایینه، ولی اینها تکنولوژیایی هستن که به ما قدرت میدن.
بله،
بخشی از حافظه ما الان توی موبایله. یعنی اینا اکستنشن اعضا و جوارح و اندام های ما.
بعضی وقتا هم اینقدر ضروری میشن که اصلا شما اگه تو موبایل نباشی انگار که یه همونقدر خب مختل میشه که دست نداری.
اصلا تعریف سایبورگ شدن همینه دیگه، یعنی انگاری که دست تو داری از دست میدی. و حالا این تو لول بالاترش وقتی مثلا راجب کپی کردن حافظه،
دقیقاً
اینجا دیگه شما اصلا بدون اون معنی نمیشی.
و حالا یه چیزی حالا میخوام ببرمتون یه کمی دورتر، فکر کنید که حالا ما سایبورگ هایی هستیم که چیپست های مختلفی جای مختلف بدنمون توی مغزمون،
بله،
یه سری چیپست توی بدنمونه، تمام المان ها رو اندازه میگیره و اینا رو گزارش میده. و حالا اون لحظه فکر کنید که بیماری به چه معنیه. یه بیماری به معنی که آپاندیسم درد میکنه دیگه نیست، اون چیپست هم اگر خراب شد بیماری شما ده. الان عینک منم اگر شکست یه جوری من بیمارم.
ولی خب
این خیلی
من یه بخشی از تواناییم رو به واسطه نبودن عینک دارم از دست میدم.
چه اتفاق عجیبی میفته. و اینجا اتفاقا جایی که فلسفه پزشکی خیلی، یعنی میخوام بگم در آینده ابعاد جدیدتری میتونه پیدا بکنه. بله، که ما تازه از این معنای سنتی بیماری فاصله میگیریم. یکی دیگه ربات‌های مراقبتی هن. خیلی مهمه. الان تصور کنید که جمعیت کشور ما ظرف چند سال آینده
که رو به پیر شدن داریم
سالمند میشن. خب ساده ترین ربات های مراقبتی اونایی هن که کارهای حمل و نقل و اینا رو انجام میدن که همه میشناسیم، ولی این میتونه خیلی جلو بره. یعنی نقش همدم ما رو بازی کنن، نقش مراقب ما رو، کسی که با پزشک در تماس،
یعنی یه پرستار حرفه‌ای و بسیار مجهز.
خب حالا این دوباره کلی چیز پیش میکشه.
یعنی اونجایی که فلسفه تکنولوژی و فلسفه پزشکی با هم تقاطع دارن، بیشتر درباره تکنولوژی‌های آینده ما صحبت میکنی؟
نه، الانم وجود داره.
مثلا مسئله هوش مصنوعی.
آره. میخوام بگم اینا همه وجود داره، ولی الان هنوز انگار خیلی در سطح عمومی، هم در سطح پزشک، یعنی کسانی که پرکتیشنرهای پزشکی، هم در سطح سیاست‌گذاری شما هیچ حساسیتی نمیبینید.
ولی موضوعاتی که الان خیلی رایجه به نظر میرسه، یه سوالی که خیلی سوال پاپیولاری هم هست و بسیاری از کتابای عمومی تکنولوژی هم میبینیم، این موضوع عمومی که هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و در واقع تکنولوژی های مربوط به علوم داده تقریبا میان بسیاری از این شغل ها رو از بین میبرند. آره. و پزشکی
من جمله پزشک
یه کتاب معروفی که همه دروغ میگویند، شاید در موردش شنیده باشید، تو اون معتقده که بجز گوگل همه بهت دروغ میگن، فقط گوگله که بهت دروغ نمیگه، به این معنا که تو جزئی ترین مسائل شخصیت هم که ممکنه به هیچ کی نگی
به گوگل,
به گوگل میگی و خودش اتفاقا
یه گوگل هم میبره میفروشه اونا رو.
آره دیگه بالاخره.
و مثالی هم که اتفاقا میزنه که مثال مدیکاله، میگه که یک امراضی، یک دردهایی، یک حسهایی هست که تو حتی هرگز به پزشک هم نمیگی. ساعت 2 شب بلند میشی و گوگل میکنی که من اگه ساعت 2 شب کنار دلم درد گرفت یعنی چی؟ و گوگل با مجموع این دیتاها به یک ابرپزشکی تبدیل میشه. من دارم قرائت خیلی عامیانه‌ش رو میگم که از هر پزشکی تواناتره و در نهایت بیگ دیتایی که تولید میشه به کمک ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی تشخیصی میده که از تشخیص هر پزشکی تشخیص درست تریه.
آره این یه موضوع آره خیلی مهمه، البته خیلی این میتونیم ساعت‌ها راجبش صحبت بکنیم. آره. ولی جایگزینی هوش مصنوعی با پزشک یه پرسش مهمه تو فلسفه تکنولوژی هم راجبش زیاد صحبت شده. دریفوس کاملا مخالفه، میگه اصلا امکان پذیر نیست. من حالا اونقدر با اون شدت و حدت باش مخالف نیستم، ولی ایدم الان اینه که اون مدل‌های یا الگوهایی که الان از تفکر پزشکی در هوش مصنوعی استفاده میشه مدلای نیست که ما رو به اون جایی
آن چیزی که امروز داره استفاده
دقیقا.
میشه
در مورد چراییش هم یکمی توضیح میده دکتر.
بذار یه نکته قبلش بگم. نکته اینه که وقتی از هوش مصنوعی صحبت میکنی و اتفاق این جالبه خود این تحلیل این که چرا همه ترندهای هوش مصنوعی در موضوعات سلامت به سمت جایگزینی با پزشک رفته، چرا سمت جایگزینی با میکروبیولوژیست نرفته، چرا سمت جایگزینی با ساینتیست نرفته، چرا سمت جایگزینی با اپیدمیولوژیست نرفته. این یه پرسش خیلی جذابه.
به نظر میرسه به جدال مهندسان و پزشکانم یه ربطی داره.
آره یعنی این که خب ما ساینتیست برای چی میخوایم؟ خب دیتا رو بگیر بده به ماشین نتیجه‌شو بده بیرون. اینجا یه سوال خیلی جذابه. یا اپیدمیولوژیست شما برای چی نیاز دارید؟
ما فیلسوف برای چی می‌خوایم؟ یا دیتایی هست؟
اونم نیاز نداریم. ممکن نیاز یه موقع پیدا نکنیم. ولی نکته اینه که
ولی توی پزشکی این داره خودشو بیشتر نشون میده.
دقیقا. ببین نکته اینه. بذار این سوالی که کردی خوبه. چون این نکته جالبیه. ببین یه موقع از شما فلسفه رو به عنوان یه دیسیپلین دانشگاهی در نظر می‌گیری. که خب از پیشا سقراطیان شروع میشه و میرسه تا فیلسوفان معاصر. من اینو بارها بهش برخوردم. من یه جایی رفتم در یه جمعی از پزشکان بالینی صحبت کردم. کارگاه فلسفه پزشکی بود. انتهای کارگاه فکر کنم به من چی گفتن؟ گفتن اینایی که گفتی که فلسفه نبود. اینا پزشکی بود. درسته که من پزشکی نمیگفتم. پزشکی چیز دیگه. این فلسفه پزشکی بود. انتظارشون این بود که من راجع به سقراط و افلاطون و ارسطو صحبت بکنم.
یا یه سری تفکرات آرمچر تینکینگی که رو صندلیش نشسته یه حرفایی میزنه که نکته اینه این درست کاری نمیاد.
دقیقاً ببین فلسفه پزشکی نه اینکه از اون آموزه‌های فلسفی بهره نگیره، ولی بیشتر یه نوع تأمل و تفکر در مسائلیه که
چون فرآیندهای رایج الانمه.
رایج الانه. ممکنه ارسطو به ما جای کمک بکنه، بله. ممکنه نه نکنه، ممکنه مخالف. و این اتفاق من خیلی وقتا دیدم انتظار یک گارد ایجاد میکنه که خب اینا دوباره میخوان همون آرمچر فیلسوفی، فیلسوفای برج عاج نشین، بله. یه حرفایی بزنن و اصلا
یه حرفایی میزنن که معمولا هم سر و تهش معلوم نیست، معلوم هم نیست کجا به کار میاد.
اینا طبابت بلد نبودن اومدن اینجا مشغولش میخوان یه سنگی بندازن ما رو مثلا. این یه بخش از یه بخش دیگه ای که راجع به اون سوال هوش مصنوعی اینه که اتفاقا تلاش برای جایگزینی پزشک با هوش مصنوعی برای از کاهش خطاهای پزشکی شروع شد.
آها.
این مهمه ها. یعنی خواستگاهش این بود که چطوری خطا رو کم کنی.
درسته.
ولی جالبی بود که اون موقعی که اینا شروع کردن این پروژه رو
و غولای تکنولوژی هم درگیرش شدن. از ماشین واتسون بگیرین.
حالا تازه اینا میدونی که مثلا از دهه 80 شروع شد.
بله.
ایده درستی از این که این تکنولوژی با پزشک چه تعاملی باید داشته باشه انگار نداشتن. یعنی یه گروهیشون به عنوان دستیار پزشکن، یه گروهیشون پزشک رو دور میزنن مستقیم با بیمار در ارتباط
میشن،
یه گروه دیگرشون پزشک مثل مایسین، پزشک اطلاعات رو جمع میکنه، میده به اون، اون تصمیم میگیره چه آنتیبیوتیکی بدی. جالبه ها.
درست.
اینا خب. ولی یعنی میخوام بگم حالتهای مختلفی داشت. همش اینجوری بنیانکن نبود. خیلی هاش در عمل وقتی
در
میبینید.
در بسیاری از موارد دستیاریه.
بیشترش دستیاریه. الان اگه نگاه بکنید به ژورنالایی که اصلا ژورنال داره الان. هوش مصنوعی در پزشکی بیشترش روی ایمیجینگ تصویربرداری پزشکی متمرکز شده. یه جایی که پردازش تصویر خیلی مهمه و خب این مقدار دیتا رو شاید یه آدم خیلی براش سخته که بتونه، ولی این پرسش بازیه به نظر من، خیلی هم پرسش جذابیه و
تو اپیزود اول در مورد پرسش‌های باز و پرسش‌های بسته
پرسش بازه. آره میتونیم راجبش فکر بکنیم و به نظرم میاد که خود این که چقدر هوش مصنوعی میتونه جلو بیاد و جامعه پزشکی رو به عقب برونه و چقدر پزشکا میتونن هوش مصنوعی رو کنار بزنن، این خودش جذابه دیگه. این خودش بحث فلسفه تکنولوژیه. آره. که این تعادل مثل تعادل عینک و لیزیک دیگه.
بله بله.
یعنی ما یه مداخله های تک لیزیک داریم، یه عینک ساده که هر سه ما الان عینک زدیم و ما هر سه تا عینکی هستیم و ما لیزیک نکردیم.
دقیقاً.
و مجبورم نشدیم بکنیم. اگر که کمپانی‌های عینک سازی تعطیل بشن همگی و
تازه اون موقع باید بریم به اجبار بریم این فرآیند.
آره بنابراین یه سوال مهمی که اخلاقیه اینه که
آیا عینک سازی باید تعطیل کنه؟
آیا اگر هوش مصنوعی ما همیشه حتما باید بمیشه هوش مصنوعی میتونه بگه نه من میخوام برم پیش یه آدم باشه حرف بزنم، نمیشه؟ یعنی اینم یه سواله دیگه.
بله.
فرض کنید که هوش مصنوعی بهتر از پزشک
مثلا کار کرده دیگه، یعنی حالا این بحثا رو میشه ادامه داد، ولی در مورد هر چیزی، هر تکنولوژی که جایگزین میشه به هر حال شما میتونید انتخاب کنید.
فقط کار کرد نیست، ایمنی هم هست. از نظر من عینک ایمن تره، چون لیزیک یک در نمیدونم یک میلیاردیوم ممکنه آسیب بزنه که من حاضر نیستم
و برگشت پذیرم نیست
و من حاضر نیستم اون یه نفر دقیقا. باشه و من به همین خاطر عینک رو انتخاب کردم.
من یه سوال دیگه بپرسم پژمان بعد دیگه. بله. فرود با شما. من دوست دارم به شنوندگان از مسیر مطالعاتی دانشگاه‌هایی که تو ایران دارن کارو میکنن، تو دنیا وضعیت آکادمیک چه شکلیه، منابع فارسی یا انگلیسی اگر معرفی کنی.
بله خیلی سوال خوبیه. ببین همونطور که اشاره کردم، البته ما در سیستم دانشگاهیمون یک کاستی که داریم به نسبت نظام مثلا اروپایی بیشتر اینه که ما اینجا یک پوزیشن پی اچ دی رو تعریف میکنیم و عین یه قطاریه که هر سال یه واگن بهش میزنیم و اصلا نمیدونیم این فارغ التحصیلا باید چیکار بکنن. در حالی که در مثلا سیستم ریسرچ بیسد اروپایی این کاملا متکی به فانده. یعنی اگر فاندی باشه پوزیشن پی اچ دی هست، اگر نباشه نیست.
به عبارتی حالا برای کسانی که وارد حوزه دانشگاهی نشدن یا هنوز به این مقطع نرسیدن، وقتی که میره یه فاندی بگیره باید مسئله‌ای رو طرح کنه، بودجهش رو تامین
و نیازی باید وجود داشته باشه.
دقیقاً. آره. نیازی وجود
یعنی
داره. من فاندی گرفتم و شما میاید پرسشی رو که متناسب با اون حوزه کاری من مطرح میکنید و یه کاری انجام میدید، بابت اون کار پولی میگیرید و علاوه بر اون یه مدرک.
بله.
و این حالا معنی داره.
دقیقا.
چون همه چی هول و هوش یک، ولی انگار ما اینجا به شیوه دیگری
خود مدرکه رو برامون مهمه که مدرکه داده بشه.
اینجا اگه بخوام روی زمین صحبت بکنیم،
ولی فهم اون نیازه هم مهمه ها دکتر. ببینید ما ممکنه بعضی از مخاطبینمون نیاز رو خیلی نیاز مقدماتی و پریمیتیو ترجمه کنن. من میدونم، من دوستی دارم در آلمان دکترای مکانیک میخونه و یک ساله که پروژه مطالعاتیش متوقف شده چون هنوز نتونسته فیلسوف تکنولوژی مرتبط با پروژهش پیدا کنه و نظام دانشگاهی بهش اجازه نمیده تا بدون زمینه فلسفه تکنولوژی پروژه مرتبط با مهندسی مکانیکش رو انجام بده.
این خبر خوبیه.
یعنی اون نیازه چیه؟ ما ممکنه همون در بادی امر اون نیازه فقط تقلیل پیدا کنه به یه سری پزشک و مهندس. نگاهی که توی ستاد بحران کرونا هست. یعنی همونجور که شما گفتید نه جامعه شناس هست نه اقتصاد هست. فهم این نیاز هم مهمه. یه چیزی هم اشاره کنم. یک حوزه هایی وجود دارند. البته من میدونم تو خود محافل آکادمیک اروپای غربی و آمریکای شمالی این محل بحثه که شما نیاز الان شما نیست ولی ممکنه اساساً پاسخ به یک نیاز تو حوزه اپلاید ساینس یا تکنولوژی یا کارکردهای روزانه نباشه یا ممکنه تو حوزه های زیبایی شناسانه باشه. مثلا فرض کنید که یک کسی داره روی تئوری موسیقی یا تاریخ موسیقی کار میکنه، اونها رو به عنوان کمپانی‌های بزرگ به عنوان مسئولیت اجتماعی خودشون در نظر میگیرند و به اونها هم پول تزریق میشه. با یک نگاه به آینده، واینبرگ فیزیکدان یه جمله معروفی داره، میگه که ماکسفل اگر میخواست فقط به نیازهای اون لحظهش فکر کنه فقط باید به دیگه بخار فکر میکرد. معادلات ماکسفل به ذهنش نمیرسید. معادلات ماکسفل در زمان ماکسفل یک چیزهای پیور و مطلق نظری بود. 100 سال میگذره ما از معادلات ماکسفل ماهواره ها تولید میشن، گوشی های موبایل تولید میشن و تکنولوژی مخابرات
کاملا باید با ببین عمل زدگی که متأسفانه تو پزشکی هم خیلی زیاده به واسطه سرشتی که داره.
آره،
که شما باید فوری و فوتی. بالاخره شما اگه پیش من اومدی و دردی داری که من تا میگم که الان تحقیقات در حال انجامه انشالله 10 سال دیگه، نه کمان که اینو مثلا در مورد رمدسیویر دیدیم.
بله،
یعنی داروی بله. بود که
برای خب بالاخره به استرار
دادیم بله. و دیدیم هم که نهایتاً هم هیچ تأثیری نداشت در بسیاری از موارد، حتی خیلی هم آسیب زد.
بله.
ولی راه دیگری نداشتیم. این حس عمل زدگی رو نباید وارد تعاملمون بکنیم.
بله.
یعنی این که الان به من میگید خب الان اینایی که گفتی فلسفه که الان به چه درد میخور، الان بگو چیکار کنی، من هیچ راه حل آماده توی آستین ندارم و نباید هم داشته باشه.
بله.
چون این حوزه نظریه و اینو باید بپذیریم که همه جای دنیا می هست سهمی از پژوهش رو باید اختصاص بدیم و به تعاملات نظری. اتفاقا من اصلا فکر نمی کنم که همه پزشکان باید بیان فلسفه پزشکی بخونن. نه، این دوباره از بین بردن تنوعه و این خودش خیلی چیز رعب‌آوریه. ما در هر یادمون باشه ما در هر حرفه‌ای نیاز به فیلسوفان اون حرفه داریم. هر حرفه‌ای برای دوام و بقاش، برای اینکه بتونه به تعهد اجتماعیش پایبند باشه، برای اینکه بتونه
به چیستیاش جواب بده،
هدفش رو محقق کنه، نیاز به فیلسوفش داره. وگرنه میبینی که کم کم مزمحل میشه. شما میبینید تو خیلی از حوزه های پزشکی اتفاق افتاده، پزشکان خارج شدن از طبابت، رفتن تو سالن های زیبایی دارن کار میکنن و خیلی چیزهای دیگه. الان فرصتش
به اون مسیر برگردیم، مسیرهای آکادمیک تو ایران و تو آره، دنیا تو و منابع مطالعاتی.
آره، تو ایران اگر بخوایم که بگیم، الان به نظر من دست به نخترین چیز همون دکترای فلسفه علم و فلسفه علمه که مخصوصا ما توی پژوهشگاه علوم انسانی همین حسن هم میدونه روی فلسفه پزشکی زیاد کار میکنیم. اوورلپش هم با فلسفه، هم پوشانیش هم با فلسفه تکنولوژی، هم با فلسفه علم و بالاخره در حد توانمون داریم کار میکنیم. تو فرهنگستان علوم پزشکی بالاخره کارایی شده، توی المپیاد علمی دانشجویان پزشکی همونطور که در ابتدا هم گفتی کارایی کردیم. سالانه بالغ بر 600 نفر دانشجوی پزشکی، داروسازی، سایر رشته‌ها شرکت می‌کنن تو المپیاد.
درسته.
و این از انتظار من بسیار فراتر بود. و جالب اینه که برخلاف تصور من که فکر می‌کردم اینا کسایین که دل زدن از اون نظام آموزشی یا فلان و دنبال یه راه دیگه‌ان، اتفاقا این انگاره درشون به وجود اومده که این فلسفه پزشکی و علوم انسانی سلامت به درد همون تبابت و مراقبت از بیمار میخوره. این به نظرم مهمترین انگاریه که باید که توی هم سیاستگزاران ما، هم پزشکان ما و هم مردم، میخوام بگم فلسفه پزشکی یک سویه کاملا در سپهر عمومی داره. همه ما بالاخره با سلامت و بیماری و اینا مواجهیم. استراب سلامت که حالا یک فرصت دیگه بعد راجبش صحبت بکنیم،
کتاب منابع
انزایتی، همون که گفتی سرچ کردن راجب بیماری، ما چقدر مجازیم گوگل بکنیم، بیماری‌ها رو بخونیم دقیقا. و فکر کنیم یاد گرفتیم. و این خودش این خورده معلومات به قول دکتر نمازی این لینالش
خطرناک باشه تو حوزه پزشکی.
و این خودش حالا یه بحثه که بله، بله. بازه که روزهای دیگه بشه.
کسی که بخواد به عنوان دیگه تای قصه، کسی که بخواد اطلاعات عمومی به عنوان یه غیر متخصص حوزه فلسفه تو حوزه پزشکی یا حوزه‌های دیگه اگر اطلاعات داره بخواد اطلاعاتی راجع به فلسفه پزشکی داشته باشه چی میتونه؟
ما چند تا کتاب خوب ترجمه داریم. یکی اون کتابیه که درآمدی بر فلسفه طب فکر می‌کنم که دکتر مستحی ترجمه کرده سالها پیش تو انتشار طرح نو. این کتاب جیمز مارکوم ترجمه شده که کتاب قدیمیه ولی کتاب مقدماتی خوبیه.
تحت چه عنوانی؟
فکر میکنم که An Introduction to Philosophy of Medicine. حالا عنوان فارسی شده.
حالا ما نگاه میکنیم توی توضیحات اپیزود حتما مینویسیم.
آره این کتاب ها هست. تعداد زیادی هم مقاله هست. یه تعدادش رو من نوشتم به فارسی. مقالات دیگه دکتر همتی.
درسته.
و من دوست دارم این کتاب کرونا فلسفه که اخیراً هم منتشر آره شده ما هم در فیدیبو افتخار اینو داشتیم که آنلاین منتشرش کنیم.
آره این کتاب کرونا فلسفه هم یه مجموعه از نوشته های پراکنده فیلسوفا، هم فیلسوفای غیر متخصص مثل هابرماس و آگامبن، هم فیلسوفای علم یا فیلسوفای پزشکی مثل برادبند و استگنگا.
اینا خودشون از سنت پزشکی وارد فلسفه شدن.
هم برادبند هم استگنگا هر دو فیلسوفای پزشکی به نامی هستن، جوانن. ولی جالبم اینه که توی همین دوران کرونا این دوتا خیلی کاراشون بولد شد و این باعث شد یه ژورنال جدید فلسفه پزشکی هم به همین واسطه راه بیفته. این یه مجموعه کوچیکی از اون تأملاتی که راجع به کرونا، زیست، سیاست، بحران علم کردن. مثلا یه کانسپت خیلی جذابی رو استگنگا میگه به عنوان فست ساینس که ما توی صحبتمون بارها بهش اشاره کردیم.
فست ساینس به معنی علم سریع،
علم سریع، علم شتابان، یعنی پژوهش دیروز، امروز کف خیابونه. بله. همه دارن توی تاکسی راجبش حرف میزنن که این مطالعه گفته ماسک نزنی. اون گفته
این واکسن 2 سال پیش لبه تکنولوژی بود دیگه. امروز
واکسن‌های mRNA. و این و خال استینگا خیلی جالبه. توی میگه که ما اصلا آمادگی مواجهه با اینو به عنوان فیلسوفای علم نداریم که خب الان باید با این چیکار بکنیم؟
درسته.
با این سرعت جدید دیدید که خیلی از مقالاتی که به ژورنال داده شد خود سردبیران پس گرفتن، گفتن اینا دیتا سازی بود، اینا ایراد داشت، تحلیلاش مشکل داشت. و این یه وضعیت جذابی ها از این منظر که و یکم بحث زیست سیاسته دیگه، بایوپالیتیکس. بله. که خب یه اشاره هایی ما بهش کردیم که پیوندی که بین حکمرانی و سیاست وجود داره با حوزه پزشکی که خب خیلی بحث گسترده و
اسم کتاب رو من الان دستم گرفتم که یه خود دقیق‌تر بگم که دوستانی که دارن میشنون بتونن بهش ارجاع بدن. کرونا فلسفه، تأملاتی در باب علم، بحران و زیست سیاست، گزینش و ویرایش علمی، حمیدرضا نمازی و جناب علیرضا منجمی، ناشر
نارون دانش. تو فیدیبو هم همونطور که امیر حسن گفت
آنلاینش رو میتونن، آنلاین ای بوکش رو میتونن داشته باشن. بسیار عالی. به نظرم میادش که اینجا نقطه پایان خوبی میشه دیگه با همین عنوان این کتاب و موزله که این روزا همه باهاش درگیر هست.
ما در مورد کرونا و مواجهش با فلسفه نرسیدیم صحبت کنیم، ولی فکر میکنم خودش یک اپیزود
گوریزایی بهش زدیم. ولی
ضمن اینکه همه آن چیزی که گفتیم هم بهش مرتبطه. بره. یعنی بره. اگر به جای پزشکی واژه رو ورداری کرونا بذاری همه اینا دوباره روش میتونه سوار بشه. به نظرم من یک اپیزود خیلی پروپیمون و خیلی پر از اطلاعات میاد،
موضوع مفصلیه و
به نظر میادش که حتی شاید ما یه اسپینافی اصلا از پادکست فلسفه علم شاید در آینده داشته باشیم، اصلا یه اسپینافی مخصوص فلسفه پزشکی. به نظرم خیلی جذاب
هستش. ممنون از شما.
خیلی ممنونم از شما. من بیشتر شنونده بودم، یه جایی که خودم متوجه نمی‌شدم سوال می‌پرسیدم.
خواهش می‌کنم. بسیار گفتگو.
ممنونم دکتر منجمی، ممنون که مهمان ما بودید و افتخار دادید به ما.
امیدوارم که شنوندگان عزیزم بهره ببرن و مفید فایده ببرن.
سپاس. خدا نگهدار.
قربون شما.